بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور. انتخابات تهران، شهرک شهید محلاتی، مسجد امیر المؤمنین علیه السلام، 26 فروردین ماه 1396.
بحث پیرامون در واقع انتخابات قرار مصدد شما بزرگواران بشیم و یه چند تا نکته رو اول عرض بکنم. اینجا لازم نیست در مورد اهمیت و بحث شرعی شرکت در انتخابات صحبت کرد، خودتون واقفید و نیاز به صحبت نیست. اون تا بحث تربیتی این رو هم در نظر بگیریم و ما در این 37-8 سال، من میفهمن اگه دوستان جا ندارن سالن اجتماعات آماده است. اجازه بدید من اینو درستش کنم تا وقتی نه تو آخر ما داستان خواهیم داشت. بله، عرض میکردم خدمت شما بزرگوار. یک بحث تربیتی است. یعنی ما اون زمانی که بنی صدر هی میام نمیامی را انداخته بود در انتخابات و میگفت نمیخوام شرکت کنم، یه جلسه خدمت امام رسید، اونجا اومد بیرون یا یه مصاحبه کرد میام. مردم برداشت کردن که امام اذن شرکت در انتخابات رو بهش داده و بعدها دیدن عجب، امام فرمود نه خیر اینطور نبود و الله به خدا من با نظرم با بنی صدر نبود. منتها مردم باید تربیت میشدن، اگه همون موقع امام نفی میکرد و نهی میکرد جدی مردم رو نسبت به بنی صدر، هزار جور اما اگر به وجود میاد، میگفتن شما آخونده دیدید یک کچلواری اومد اقتصادم خونده و فلان اینجور چیزا، سختتون بود، نمیتونید ببینید، حسودی میکنید و باید هزینه میدادیم تا مردم تربیت، اما به شرطی که تربیت بشن. این خیلی بده که هزینه رو بدی سختی بکشی بعد مردم تربیت نشن. بزرگترین وظیفه که به نظر من ماها داریم اینه که برای مردم تبیین بکنیم و منصفانه تبیین بکنید. منصفانه، من والله العظیم به این مسجد، به این مکان مقدس سوگند که در تحلیلی که میخوام ارائه بدم ذره جانبداری رو در نظر نخواهم گرفت. اون چیزی جانب فقط یک چیز رو خواهم گرفت، انقلاب و منافع کشورم. اگر انتظار دارید که بنده بیام اینجا از یک فرد خاص حمایت ویژه بکنم، بنده همچی کار نخواهم کرد. ما بنده یه سری شاخص ها رو بیان خواهم کرد، یه سری نکات رو عرض خواهم کرد و اوضاع کشور رو توضیح خواهم داد و اگر کسی هم خطا کرده و خطاش از نظر بنده بارز و مبهم و مبرزه و نسبت به آرمان‌های انقلاب داره تخطی میکنه، صادقانه و محکم خواهم گفت. نه فقط اینجا، جای دیگه هم گفتم. این بحث تربیتی ما مد نظرمون باشه، وگرنه امیرالمومنین اگه به حکمیت تن میده به این دلیلی که فرداش بشه مردم تربیت بشن که بفهمن بازی نخورید. بازی برده رو 10 ضربه مونده بود تا فتح خیمه معاویه، بازی برده رو باختیم. نباید بگذاریمون تکرار بشه، بشینیم باشیم فوش بدیم به کوفیا، اونم که فوشخورشون ملسه، هی بشینیم پا بشیم ما اهل کوفه نیستیم، بالا و پایین کوفیا رو بیم جلو چششون، بعد از این طرف خودمون همون رو انجام بدیم. اون که نمیشه که. و اینم عرض بکنم فنون عملیات روانی سالهاست هموناست، چیز جدیدی نیومده. اون سیستمی که معاویه پیاده کرد، اون خطبه‌ای که معاویه می‌خورد می‌خون، حالا منبر اون موقع رسانه امروز بود دیگه، تلگرام که نبود، که ماهواره که نبود، همونا رو الان میومد اینجا می‌خون، شما می‌دیدید چند درصد مردم کله پا میشن. ای سال 88 شما مسائل دیدید، خون و خونریزی شد، ندا آقا سلطان کشته شد، نمیدونم چه اینها رو سال‌ها قبل 1400 سال پیش همین بلا سر مسلمان اومده بود. جام خون عثمان ریخته شد، پیرهنش علم شد، باش سپاهی تجهیز شد، شورانده شد، ریختن، جنگیدن، اونجا نتونستن تسویه حساب بکنن. سال 61 هجری هم ابو عبدالله گفتن بغزن لعبیک، ما یادمون نرفته. اونا که شمشیر میکشتن گفتن یا لسارات العثمان، هنوز خون عثمان رو زمین. پس فکر نکنیم که حالا ما بشینیم به اونا فوش بدیم خودمون اونا بدتر بشیم. از این وهمیات باید بیم بیرون. امروز من میبینم وقتی همین کانالای تلگرامی رو، وقتی همین صحبتای برخی از کارشناسای خودمون رو چک میکنم، میبینم یا امام زمین همین زمان امیرالمومنین هم میبود همین گافو میداد دیگه. مثلا سطح نازل برخی از تحلیل ها آدم نگران میکنه، عدم شناخت مردم آدم رو نگران میکنه، انگار که یک بابایی رو گذاشتن تو گاوصندوق از مردم جدا بوده، بعد یهو ولش کردن گفتن بیا تحلیل کن. من که نمیشه که. ما باید سواد سیاسی مردم رو ببریم بالا، سواد رسانه‌ایشون رو ببریم بالا، چون امروز ابزار تبلیغات همین رسانه است. قبل اینکه صدا سیما شما ببینید به جنبه شما خیلی چیزا رو خبر دارید و قابل حذف هم نیست. تو این بازار شام شما باید جنس خوب از جنس بد تشخیص بدی، کار ساده ای هم نیست، یک مهارتی که باید به دست بریم. فکر نکنه 70 سالت 60 سالت دکترا داری استاد دانشگاهی مثلا چون تجربه بیشتری داری مثلا، بله اون ارزشمند اون تجربه، اما یک زمانی سواد زیستن و جنگیدنی بود که شما کلاشو بلد باشی بازو بسته کنی بری بجنگی، جواب میداد برای شروع جنگ. امروز این نیست. علاوه بر اون که اگر خدا نکنه یک روزی بخواد نبرد نظامی صورت بگیره اونو باید بدونی، امروز باید بلد باشی که یک کلیپ اومد چه عناصر عملیات را، این داره اقناعی رو من کار میکنه، داره منو تشجیع میکنه، داره منو میترسونه، میخواد داره منو برنامه‌ریزی میکنه که من کاری انجام بدم. اینو باید بفهمم. قبل از اینکه بحث رو هم شروع بکنم با توجه به اینکه جریانات سیاسی رو قرار در واقع راجعش صحبت بکنم، من مجبورم، چاره ای هم نیست، برگردم به یک سابقه خیلی جزئی نسبت به جریانهای سیاسی بگم. بزرگترهای جلسه واقفن، منتها جوانترها باید بدونن، چون یه کاری کردن حافظه تاریخی ما 5 سال بیشتر نیست، از این ور پاک میشه از ما پر میشه. یادمون رفتن چند سال پیش این آدما چه کسایی بودن. آنچه که امروز اصلاح طلب اصولگرا میخوانیم که تقریبا دیگه وجود ندارن، در حال استحاله و تغییرن، قبلترها چپ و راست خوانده میشدن، خط امامی و غیره خوانده میشدن، وقتی به سرمنشأ و سرفصل‌ها اینا رو رجوع میکنی، یعنی جریانی مثل من هر دو تا رو توضیح بدم، جریان چپ جریانی بود که از قضا خیلی شعارهاش انقلابی بود، حتی تا یه جایی داد راستی‌ها هم در آورده بود، شعارهای انقلابی تون، مرگ بر آمریکایی، جدی، پررنگ، از ته گلو، غلیظ، پیگیری مسئله فلسطین، ضدیت با صهیونیسم. هنوزم که هنوز شما میبینید جمعیت حمایت از مردم فلسطین هنوز دست چپاست، حاجی رحیمیان. ایشون سر آرماناش همینجوری مونده، تغییر نکرده. اصلا چپا ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن. موسوی خوئینی اومد دانشگاه گفت شورون گفت بیاد بری بگیری. وقتی بهش گفتن شما با امام هماهنگ کرده بودی گفت خیر. گفتن چرا؟ گفت میدونستم اگه به امام بگم امام شاید جلو اونو بگیره. یه همچین نگاهی تا همین چند سال پیش اگه خاطرتون باشه برنامه صندلی دا آقای محتشمی پور رو دعوت کرده بود، گفت بزرگترین آرزوی شما چی؟ آقای داروش کاردان پرسید ازش، من خودم دیدم، گفت آزادی فلسطین، آزادی قدس شریف. چه اتفاقی میفته تو دل جریان چپ یهوی نه غزه نه لبنان در میاد؟ فارغ از خوب یا بد بودن این مسئله، این باید بررسی بشه. این چرخش 180 درجه اقتصاد پیگیری به شدت دولتی، نگاهشون تو حوزه اقتصاد این بود، اقتصاد دولتی. یک دولتی داشتیم که تا چند تا وزارت خونه، الان شما میگه وزارت صنعت، معدن، تجارت، اون موقع هر کدوم نه وزارت خونه بود، تازه خود صنعت دو تا وزارت خونه بود، صنایع سنگین، صنایع سبک. دولت تو تمام کارهای اقتصادی مداخله میکرد، تا اینکه تو فلان شهرستان هم شما میرفتی میری توی محله عامل فروش روغن، یعنی روغن، دولت روغن میفرستاد، این فقط میفروخت، کاری نبود، عامل فروش قند و شکر. همون موقع یک سری از جریانهای سیاسی بودن نسبت به این رویه دولتی بودن اقتصاد نقد داشتن، تو اینجا چه کمونیستیش کردید شما؟ بذارید مردم مشارکت کنن، بذارید. یکی از کسانی که نقد داشت به این مسئله رهبری بود، ایشون گفت مردم مشارکت بدید تو اقتصاد، اقتصاد دولتی داشت فساد در میاد. معلومه من وقتی عامل قند و فروش قند شکر، فروش قند و شکرم و برام مهم نیست این شکر رو ریخته بشه کف مغازم، اما وقتی خودم صاحب سوپرمارکتم حواسم هستش پول برق زیاد نیاد فلان نیاد، شروع میکنم بهینه کردن سیستم. خیلی هم تون امثال مرحوم خلخالی چپ بودم و تو برخوردم خیلی جدی، شعارم غلیظ و انقلابی. این طرف جریان راست میگفت انقدر شعار نده، جریان راست از تو بازار در اومده بودن، عمدتا وضعشون خوب بود، وضع مالیشون مؤتلفه. آقا تو کشورهای مختلف جایی گفتم، حالا میگم اینجا چه نگم، تو کشورهای مختلف یه ربطی بین اقتصاد اول اون کشور و مسئولینش هست. مثلا تو ایتالیا ریختگری به خاطر اینکه مسئولینش هم تو همین صنعتن. تو امریکا صنعت نفت و صنعت اسلحه. مثلا جورج بوش میریم یا سر کار خودش شرکت نفتی ورشکسته ای داشت، اومد سری برنامه‌ریزی کردن برای عراق، برای نفت عراق، و به بهانه جنگ عراق هم کلی چی اسلحه فروختن. سیاستشون اینجوری پیگیری میشه. یکی به ما گفتش که ترامپ نسبت به عربستان زاویه رو داده، گفتم برو املاک، برو دارایی های ترامپ تو عربستان ببین بعد حرف بزن. برو نگاه کن اینجوری نگو. مملکت ما هم به خاطر اینکه سیاست مدارمون دلال و زمین خر و زمین فروش بودن، کل اقتصاد مملکتم رفت به همین سمت. دلالی زمین بخرن زمین بفروشن، کل مهارت سرمایه گذاریشون همینه. الان بانک هامون هم کل سرمایه های من و شما رو بردن کجا؟ زمین خریدن، ملک خریدن، راکت شده نمیتونن بفروشن، نمیتونن چه خاکی تو سرشون کنن. 700 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک ها رفته رسوب کرده تو املاک. 700 هزار میلیارد تومان. شما فکر کنید یک پنجم این کارخونه میزدن تموم بود. جریان راست میگفتش که لازم نیست انقدر شعار بدی، بیاید یه جمهوری اسلامی خوب بسازیم بگیم این اون الگوه، باید ما منظورمون اینه، ما شبیه این میخوایم بشیم. کدومش درست بود؟ بل امرو بینال هر دوتاش درست بود، یه چیزی بین این دوتا. یعنی چی؟ یعنی تو شعارهاتو بده، از آرمانهات عقب نشینی نکن، فقط هم با شعار دادن کار درست نمیشه، بیا یه کاری هم انجام بده رو زمین. یه تو صبح تا شب بگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان، خوبه، اما این مرگ بر آمریکا تو زمین هم باید منصه ظهور بنشینه. اون موقع معروف شد میگفت فلانی اوورکوت آمریکایی تنش میکنه، مرگ بر آمریکا میگه، میگفتن متلک میداختن. یه چیزی بین این دوتا. جریان چپ آرام آرام استحاله میشه و اون چیزی میشه که بهش میگن اصلاح طلبی، جریان راست میشه اصولگرایی. اما همه چپی ها الزاماً اصلاح طلب نیستن و برعکسش. خب این حالا عرض بکنم چی شد. جریان چپ چون کنار بود نسبت به این ثروتمندی برخی از راستی ها و مخصوصا عملکرد دولت آقای هاشمی نقدای جدی داشت. شما آخرین مصاحبه های مرحوم سید احمد رو برید بخونید چه نقدای جدی به عملکرد دولت داره، بسیار جدی. ببین چه وضعشه، رفتن وام گرفتن از بانک جهانی، آوردن مملکت رو مغروز کردن، چه همینو در دسترس تو همین اینترنتی که صبح تا شب دارید میچرخید. این پوزیشنی برای جریان چپ به وجود آورد که خودشون در نگاه نقد کردن و منتقدین دیدن. من به یک از دوستان عرض کردم، گفتم ببین من و تو یه جایگاهی داریم که خیلی وقتا خیلی چیزا رو نقد میکنیم، اما این خطرناکه همش تو جایگاه منتقد قرار بگیری، یک جایی باعث میشه دیگه چیکار کنی؟ بزنی جاده خاکی. از اون طرف هم یک سری افراد بودن نقد داشتن، نه از این جهت که جامعه رو اصلاح بکنن، نقد داشتن چون از اسلام بیزار بودن، نقد داشتن چون میخواستن سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. این دشمن مشترک یک خورده اینها رو به هم چیکار کرد؟ نزدیک کرد. این هدف مشترک خورده اینها رو به هم نزدیک کرد. 76 که شما میبینید محمد خاتمی به ریاست جمهوری میرسه، اینجا فقط چپ ها به قدرت نمیرسن که دیگه اسمشون شده اصلاح طلب ها. در نام اصلاح طلبی یک طعنه‌ای بود به چی؟ به جریان راستی. یعنی چی؟ شما فساد به وجود آوردید بعد اینا حل بشه. اینجا شما یه میبینید جریان اصلاح طلبی افرادی رو مرزبندی درست مشخص نمی‌کنه، افرادی رو در خودش راه میده که چی؟ اینها طعنه میزنن به اصل اسلام. فلان نشریه دانشجویی توهین میکنه به امام زمان، فلان نماینده مجلسی که به نام اصلاح طلبی اومده بالا میگه ما امام حسینم استیضاح میکنه تو مجلس، میگه ها این تو مجلس جمهوری اسلامی ایران حرف زده میشه، با تو خیلی غلط میکنی. این طرف آرام آرام نگاه ها به این جامعه دیگه میاد توی مرزبندی جدید. عده ای از جریان راست میگن آی اما کجا داری میری؟ شما بچه هایی از جریان چپ حتی کجا دارید میرید؟ شما اصول انقلاب و زیر سوال بردید. اینا شدن چی؟ اصولگرا. خیلی جزئی و سریع دارم میگم وگرنه انقدر راحت نمیشه در موردش حرف زد. پارادایم مختلفی داره، فاکتورهای مختلفی داره، باید ذو ابعاد دید ماجرا رو. من تا اون چیزی که عرض کردم مقدمتا باید بگم، عده ای از همون افرادی که یک زمانی در جریان چپ بودن هنوزم که هنوزه سر حرفاشون چیه؟ هستن. مثلا من خبر دارم که یکی از همین آقایون که از قضا روحانی هم هست یک جلسه ای با وزیر ارشاد قبلی شرکت کرده بودن، از کسانی که به عنوان جریان چپ شناخته میشن. در جلسه وزیر ارشاد گفته بود که صحبت‌های رهبری برای ما ارشادی است، مولوی نیست. یعنی حالا ما را دارن راهنمایی میکنن، وحی منزل که نیست رو گوش کنیم حتما همون اجرا کنیم، راهنماییه، راه باز میکنن. که ایشون دعوا کرده بود جلسه رو ترک کرده بود اومده بود بیرون که صحبت‌های رهبری چه امام چه ایشون چه مولوی است، ایشون چپه. یا حاجی رحیمیان رو مثال زدم، هنوز که هنوز با ایشون میخواد جلسه بذارید میبردتون دفتر حمایت از مردم فلسطین، هنوز هم که هنوز مقبر اسرائیلشون رو میگن، هنوز هم که هنوز مقبر آمریکاشون محکمه. اما این استحالا آروم آروم شکل گرفت، یه جای چپا فکر کردن کلاشون پس معرکه مونده، ای داد بیداد این انقلاب پیشرفت، ما سهمی نبردیم. متاسفانه عده ای از اینها افتادن تو همون مسابقه چی؟ ثروت اندوزی. که این آفته، چه میخواد راستیه باشه چه چی؟ چپیه باشه. مثلا شما برید مقالاتی که مقاله که جواد لاریجانی فکر میکنم در روزنامه ابرار نوشت، همونجا ایده جریان راست رو گفت در مورد جمهوری اسلامی چیه. گفت آقا ما برای اینکه انقلاب رو پیش ببریم باید یه جمهوری اسلامی محکم بسازیم. همین بحثایی که مرحوم هاشمی میگفت ژاپن اسلامی، که کشور با صنعت خوب، ژاپن اسلامی، سنگاپور اسلامی، ترکیه یا نمیدونم چی، یعنی نگاه‌های توسعه‌گرا درشون به وجود اومد. اینجا دسته‌بندی دوباره عوض میشه که الان در حال گذاری. اینجا دیگه اصلاح طلب اصولگرا جواب نمیده. یک عده نگاه توسعه محورانه، توسعه گرایانه لیبرال دارن، یک عده میگن نه ما با توجه به داشته‌های بومی خودمون و حفظ این آرمان‌های انقلاب باید کار پیش ببریم. این میشه که دسته‌بندی سیاسی عوض میشه، میشه انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلاب. این توضیح لازمه. چرا؟ چون باید جوان ما بدونه که آقا زمانی که دولت اصلاحات سر کار اومد، یکی از وجه اشتراک اینها فوش به مرحوم هاشمی بود. کتاب آره جناب سرخپوش رو من نوشتم، اکبر گنجی نوشت دیگه، مکبرشا کدومشا اکبرشا، مجلس نوری زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، اینا کی شعار میداد؟ یک خورده که پیشرفت تو همین دسته‌بندی ها. آیه هاشمی از سال 72 دوچار یک تنزل محبوبیت تو جامعه بود. یعنی انتخابات ایشون سال 68 رأی خیلی خوبی میاره که بعد از رهبری که 95% آرا رو در طول تاریخ انتخابات تونسته کسب بکنه، نفر دوم آیه هاشمی بود. 72 به یک باره سقوط کرد آرایشون، مشارکت هم به شدت اومد پایین رو 50%. بعد اون حضور ایشون در انتخابات مجلس ششم که در تهرانشون 29 یا 30 شد. بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری 84 که دوباره رأی نیاورد. یعنی این افول و از چشم مردم افتادن ایشون رو به جریان چپ نزدیک کرد و جریان چپی که با محمد خاتمی فکر میکرد دور اول 20 میلیون رأی آورده و دور دوم 21 میلیون، یعنی دور دوم خاتمی رأیش چی شد؟ بیشتر شد. این تصور رو در بین اصلاح طلب ها به وجود آورد که یک ارتش عظیم ما در بین مردم داریم و الان میتونیم از حاکمیت خواسته هامون رو بخوایم. فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا، استراتژی آیه حجاریان، فتح سنگر به سنگر. این اکوی اینو بگیرید، ما هیچ نیازی به اکو نداره، مدعی که نمیخوام بکنم، دارم سخنرانی میگم. یه صلوات نت بفرمایید. الله علی محمد، محمد رجل فرجم. خب جریان چپ یه همچین تصوری داره. 84 میره پشت سر آقای هاشمی دور دوم انتخابات و هاشمی رأی نمیاره، اولین شکست. 88 میره پشت سر میرحسین موسوی، تمام قوا میاد وسط، میرحسین موسوی رأی نمیاره، دومین شکست. انتخابات مجلس رو تحریم میکنه با این امید که اون 21 میلیون هم به خاطر فرمایش ما در انتخابات شرکت نمی کنن. مشارکت مجلس 65%، سومین شکست. و آرام آرام کانال ارتباطی خودش رو با حاکمیت از دست میده. این میشه که جریان اصلاح طلبی هم به آقای هاشمی نزدیک میشه. گرفتی چی شد؟ یک مقدار هاشمی کد شد این طرفی، یک مقدار هم چی؟ اونها. نتیجه این دو دولت میشه دولت هاشمی خاتمی، میشه حاتمی واحد دو چشم، دولت آقای روحانی که هم تهمایه هایی و بیسی از چی داره؟ توسعه، سازندگی، تکنوکراتیزم آقای هاشمی و از این طرف از آزادی بیان و رفع حصر و این نکات صحبت میکنه که میشه چی؟ حرف جریان اصلاحات و آزادی خواه و خاتمی. فلذا این دولت دولت هاشمی نیست، دولت حاتمیه، چون یعنی دوزه هاشمی بودنش از خاتمی بودنش چیه؟ بیشتره. این تا اینجای ماجرا. یعنی چی شد این اتفاق؟ ما روند رو بتونیم بررسی بکنیم. یک جا هم بیایم این افراد رو در قالب این اینا آدمن به پیغمبر قبل اینکه سیاست مدار باشه اینا رو ببینیم. یعنی من رائفی پور شاید یه جایی مثلا جوشی‌تر باشم از فلان سخنران که صبورتره. اصلا سن ایجاب میکنه. یه خورد آدم سنش میگذره محافظه‌کارتر میشه، با تجربه تر میشه، با خودش بعدم میگه این چه حرفی بوده من 10 سال پیش زدم. آدم ها رو در این بیس هم بیان بررسی بکنیم، در این بستر هم بررسی بکنیم. یه کسی مثل آقای کروبی آدم جوشی بود، من باشون برخورد داشتم، یعنی یه چیزی دو بار سه بار باش کل کل میکردی بهت میپرید. خب حالا ایشون سیاست مدار هم بود، خاطرم هست یه داستان جانشینی پیش اومد اون زمان ما که یکی از این آقای خاتمی، آقای کروبی رو دعوت کرد اینجا سخنرانی و یکی از این بچه های دانشجو که بالا بسیج دانشجوی هم بود، این ریشاشو ستیخ کرده و رفته بود پشت تیروبان. بعد گفته بود که آقای کروبی به قولی کلی تعریف، ای هلو، ای شفتالو، به قول اون سریاله کلی تعریف و تمجید اینا، شما انقدر خوبی، شما انقدر سیلی خوردی، شکنجه کشیدی قبل انقلاب، چرا باید یه جوونی مثل محمد قوچانی بیا تو فلان نشریه در مورد شما اینو بنویسه؟ بعد اونا رو خونده بود، کروبی قاطی کرده پشت تیریبون رئیس مجلس گفته بود محمد قوچانی شکر خورده، دو حرفی. یعنی ببینید یک روحانی در کسوت ریاست مجلس، در کسوت لباس پیغمبر تو جایگاه ریاست مجلس اینجوری. شما دیدید توی مناظره ها هم 88 احمدی نژاد اینو تشخیص داده بود، هر یه رو یه بار میگفت 300 میلیون رو چیکار کرد؟ غیر اینه؟ چرا اینو میگفت؟ میدونست که آخرش هم که دیگه بلند شده بودن آقای کروبی حرف خیلی دیگه بدی زده بود. حالا شنیدن بعضی دیگه نگیم پشت تیرمون بودشن. خب این ببین یعنی آدمه. احمدی نژاد، احمدی نژاد یه آدمه، اینجا وارد انتخابات جدید بشین، احمدی نژاد یه آدم برونگراست به لحاظ روانشناسیش، یه آدمیه که دوست داره اکت داشته باشه، دوست داره بره بچرخه، دوست داره بره مصاحبه کنه. این بیاد 4 سال بره توی ساختمون تو ولنجک بشینه، مصاحبه مرگشه براش. تو مجمع تشخیص کتشلوار تنش کنی بشینه اونجا، داره میمیره اونجا. این دوست داره مصاحبه کنه با اون خارجیه با فلان. ما ها نفهمیدیم اینا رو تو نظام، نفهمیدیم که این آدما کارکرد دارن، بعد میتونی ازش چیکار بکنی، با توجه به روحیاتشون استفاده کنی. من بارها به خدا شاهده به همین مسئولین گفتم که انگار نه انگار با دیوار داری حرف میزنی. میگفتم بابا ایشون میبینی همچین روحیاتی داره، ایشونو بفرستید خارج از کشور، بره با این اسرائیلا ور بره، بره سفر کنه ترکیه، مالزی، کشور اسرائیل، بره از انقلاب بگه، بره در مورد همین هولوکاستش حرف بزنه، بره علیه صهیونیستا حرف بزنه، بره با مایکل والاس مصاحبه کنه. وقتی نمیذاری مصاحبه کنه، نمیفرستیش جا، یه کنفرانس خبری میذاره، همه رو جمع میکنه و حرفا رو میزنه. بسم الله نوش جونت، برو جمعش کن. 3 ماه میخواست بلند شه بره هند، 3 ماه بالا پایین کرد تمام مملکت این ورا، من میخوام برم هند دعوت، نذاشتن بره. نتیجهش میشه میریزه جا بیرون، خروس لاره گرفت کچلوار تنش کنه تو آپارتمان. که این روحیاتش اینه بابا. این آدم همین کروبی مجلس ششم برای من و شما نگه داشته بود. میدید چه آدم تو مجلس ششم بودن؟ وقتی صبح تا شب جریان موسوم به اصولگرایی بهش فوش داد، تیتر روزنامه ها شده بود رقیب آرای باطل تو انتخابات، مطرح رقیب جنون در انتخابات، یادتونه؟ اون طرف چی میگفتن؟ شیخ ما، بزرگ ما، شیخ اصلاحات، رو سر ما جا داری. اون طرف قهرمان، این طرف داره تمسخر میشه، شکست عشقی خورده از این جهت که چی؟ کرباسی رئیس ستادش وقتی میخواست رأی بندازه نوشته میر حسین موسوی به دوربین نشون داده، بعد انداختون تو. اون طرف داره میگن تو قهرمان، این طرف تحقیر میشه. چقدر شما تقوا قائلید برای یک فرد؟ او باید اگر از آسمان سنگ ببارد متقی باقی بماند. این وظیفه اوست، اما وظیفه ما هم حفظ کردن چیه؟ افراد ها. اینا با ما... آقا در اسلام قرض گرفتن مکروه، قرض دادن چیه؟ مستحبه. ببین اینا رو ما میفهمیم. خب نتیجهش میشه این که ما ساز و کار باید داشت. نمیشه که هر رئیس جمهوری از این مملکت رأی آورد رفت کنار، باید شده لغت زدن به نظام. آیا درست نیستش؟ یک ساز و کاری باید دیده بشه، شأنیت او دیده بشه و کارکرد داشته باشه. در امریکا هر رئیس جمهوری که کارش تموم میشه، مثل کارتر مثلا، برایش یه مرکز پژوهشی زدن، اندازه مرکز با گوگل ارث ما نگاه کردیم از مجموع ورزشگاه آزادی بزرگتر بود. روزی 60 جلسه خیلی مهم تو اونجا برگزار میشه، که جلسه خیلی مهمه، نه این چیزی که ما داریم. جلسه که چجوری سودان رو نصف کنیم، چجوری فلان سد رو بزنیم رود نیل که مصر رو در دست خودمون بگیریم، جلسه چجوری تو مصر انقلاب کنیم، چجوری تونس رو بریزیم به هم، لیبی رو چجوری چیکارش کنیم. دانشجویی که تازه فارغ التحصیل میشه نخبه است، میفرستنش پژوهشگاه آقای کارتر، فقط هم رو حوزه آفریقا کار میکنه چون ارتباطش با کشور آفریقای خوب بود اون موقع. این دانشجو کنار یه آدم خبره سیاستمدار کار یاد میگیره، بعد همزمان هم میفرستنش تو کارهای چی؟ میدانی. مثلا شما میدید یه خانوم جوانی توی همین مذاکرات میومد جلوی ما میشست، فرستادنش کنار کری کار یاد بگیره، بعد ما تو مذاکره کننده همون داشتیم همچین نگاهی که این جوان بیاد کار یاد بگیره. اصلا جوان که ممکنه شده دست بیل آدم حسابش نمی کنن، فقط باش شعار میدن. آیا صحیح نیستش؟ تا کی میخواد این رویه ادامه پیدا بکنه؟ بعد این میشه که چون این آدم شأنی برای خودش نده، یه میره کنار میگه اه من 20 میلیون رای داشتم، یکی میگه من 21 میلیون داشتم، یکی میگه من 24 میلیون داشتم، درشون وهمی به وجود میاد. چیکار میکنه؟ شروع میکنه نظامو گاز گرفتن. طعنه زدن، تیکه انداختن. یه عکسی من گفتم درست کنم بنازید این رو، هر موقع اومد شما بگید. یه 4 تا دایره است. اومد یا نه؟ مشخص هم نیست، خیلی چیز خاصی هم نیست، 4 تا دایره است فقط. خوب نهایت داشته باشید. ما یه جامعه اینا رو میخوام براتون تفسیر بکنم، این در واقع این مدل رو تا مستحضر باشید بهتر بتونید استفاده بکنید. من عرضم رو خدمتون عرض کنم. ما یک جامعه تو کشورمون داریم، جامعه رأی دارم بررسی میکنم، جامعه سکولار. اینا توی اون انقلابی غیر انقلابی ضد انقلاب کدومان؟ ضد انقلابن. میخوان سر به تن نظام نباشه. تو انتخابات شرکت میکنن یا نه؟ بله مشروط شرکت میکنن، به شرطها و شروطها که چی؟ با انتخابات بشه نظامو زد. میان عموما شرکت میکنن سلبی. یعنی چی؟ یعنی بیایم شرکت بکنیم که به این آدم رأی بدیم که اون آدم رأی نیاره. رأی منفی محرک این هاست. 88 اگر شما میبینید اینقدر مشارکت میره بالا تا 85%، چون اینا چیه؟ پررنگ شرکت کردن. جامعه رأی دیگه هم پررنگ شرکت کردن، اونم توضیح میدم، هنوز قضاوت نکنید. پررنگ شرکت. اینا بیشتر از اون که میرحسین موسوی رو بخوان و حتی چی بشناسن، میدونن کیو نمیخوان؟ احمدی نژاد. میگن این نباشه. سال 92 نسبتاً شرکت کردن تو انتخابات. یک بخششون بعد از 88 دل زده شدن، گفتم ولش کن. یک بخششون ما شاید یک کاهش، ببین ما از 85 اومدیم به 72.7% دیگه. اینا کیان شرکت نکردن؟ یک بخش از جامعه خاکستری، یک بخش از این سکولار است. توضیح میدم الان. اینا گفتن فایده نداره، اون کروبی و موسوی که الان تو حسرن به چه درد میخوره، نشد، فایده نداشت. دیگه نظامم سوار شده رو مهاجرا، دیگه هم نمیشه داستانی درست کرد اینا. اینا همونایی بودن که رفتن پرچم حسین آتیش دادن. دینیمون نداره. 92 اینا اومدن شرکت کردن، کی اینا رو تحریک کرد برای شرکت؟ حضور آقای جلیلی. من یادمه تو فیسبوک یکیشون نوشته بود، دم آخر شب بود دیگه، بسته بودن داشتن صندوقا رو میشمردن، نوشته بود که آقا من دارم میرم بخوابم، اگه روحانی رأی آورد منو بیدارم کنید، اگه قالیباف رأی آورد بذارید خودم بیدار بشم، اگه جلیلی رأی آورد گازو باز کنید. یعنی رأی منفی اینا رو تحریک کرده میاد. مثلا تو انتخابات 94 اینا اومدن به نمایندگی رهبری در سپاه آقای موحدی کرمانی رأی دادن که کی رأی نیاره؟ آیات یزدی مصباح جنتی. ببینید چی میگم؟ یعنی من یکی از اینا پرسیدم، گفتم میدونی به کی داری رأی میدی؟ مثلا آقای موحدی کرمانی میشناسم؟ گفت نه، اصلا نمیشناخت. گفت من اسمش هم نشنیدم. مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه نمیکنه، خطبه نماز جمعه نرفته که بشناسه. گفتم ایشون یه روزی نماینده رهبری در سپاه بوده. گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت نه، به ما گفتن اینجوری رأی بدی که مثلث رأی نیاره. کار خودم آقای جنتی اومدش رئیس مجلس خبرگان. اینا این شکلی رأی میدن. الان هم دو قطبی اگر به وجود بیاد مشارکت اینها میره بالا. من میخوام بدونید، میخوام خودتون تحلیلگر بشید. من مدل کاری میره وقتی یه فیلم تحلیل میکنم، دلیل تحلیلش هم میگم. از اون موقع بعد دیگه اصلا فیلم تحلیل نمیکنم، میگم خود این دانشجو نشستن چقدر خوب دارن تحلیل میکنن، میذارن تو اینترنت. اینا بعد شناخت. عموما پول دارن، وضعشون خوبه، مثل شماها بالای خیابون همت زندگی میکنن. یه محلاتی این وسط یه چیز خاصیه دیگه، این وسط آره میگه جهودا از همه زمین گرفتن، شما از جهودا زمین گرفتید. ببینید شما دیگه کی داره بالا شهریان، غرب زدن، سبک زندگیشون به شدت غربیه، ایندیویدوال زندگی میکنن، فردگران. آمار طلاق توشون 56%. رسانه دارن خودشون، کانال تلگرامیش چند تا عضو داره، بلد تحریک بکنه، کشورهای خارجی سفر دارن، پرستیژ دارن. یعنی یه جوری شده که اینا شدن نماد چی؟ با کلاسی. اهل تبرجن، پرشه سوار میشن تو خیابون دور میزن تا چش بقیه دراد. خونهای آنچنانی میسازن تا چش بقیه دراد. خوراک رسانه‌ایشون کاملا غربیه. یعنی اصلا با تلویزیون جمهوری اسلامی کاری ندارم، فقط ماهواره نگاه میکنن. بی بی سی چی بگه؟ بوا چی بگه؟ برخیشون هم ایدئولوژیک غربیان. یعنی چی؟ یعنی با بر مبنای ایدئولوژی لایسیته و سکولاریسم دارن با نظام میجنگن. اعتقادات دینیشون به شدت ضعیفه. اگرم چیزی مسئله دینی رو بخوام بپذیرن، بیشتر عرفی میپذیرن. میگن جز سنت هامونه، نمیگن دینه. شاید در مسائل امنیتی یه جاهای تاکتیکی با ما کنار بیان که مثلا بگن الان چی؟ امنیت در خطر، حالا یه کاری بکنیم. شاید یه اطلاعاتی هم که تو جلسه هستن تحلیل به دردتون میخوره، همین را بید به مسئولینتون بگید که تصمیم درست بگیرن. تأثیرگذار هم هستن بر محیط پیرامونی خودشون. یعنی اهل حرف زدنن، خجالتی نیستن. یه جا میشینن شروع میکنه حرف زدن. این چه مملکتیه، این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوری. میبینی تو یه دانشگاه که درس میخونن، میبینی بیرون تو حیاط دانشگاه 20 نفر دور خودشون جمع کردن. رسانه رو بلدن. قبلا مسیر غرب زدگی تو کشور اینا بودن. یعنی چی؟ یعنی اینا میرفتن خارج، تو خارج سری چیزایی میدیدن، بعد میومدن تو خونه خودشون با رفیقا و همسایه‌ها پیاده میکردن، مهمونی میگرفتن تو دانشگاهشون، میگفتن بعد یاد میدادن. این میشد که یک مسئله مثلا تو غرب بود، بعد از چند سال میومد تو شمال تهران، شمال غرب تهران، غرب تهران، بعد چی میشد؟ میگرف اونجا. من بابام ارتشی بوده، بازنشست شده، ما کوی زینبیه زندگی میکردیم. پدر ما استخدامی بعد انقلابه. اونجا با توجه به اینکه خیلی از اون کسایی که اونجا بودن تیمسارا و سرهنگای قبل انقلاب بودن، کمیته موقع بگیر بگیری داشت دیگه. تو بیرون تنها جایی که اصلا انگار یه جزیره بود، هیچ کی باش کار نداشت، کی بود؟ محله ما. یادم دژبان میومد، تو پلیس که نمیتونست بیاد، کمیته هم نمیتونست بیاد، نظامی بود. دژبان میومد یه گیر میداد به اینا، چک و لغتی میکردن بچه‌هاشون دژبانو میزدن. تمام این بچهای تهران نو اون دور و بر آرزو میکردن و دختربازی بیان تو کوی زینبی. من الان یادم میفته اون موقع اونا چه تیپایی میزدن، مخم سوت میکشه. حالا ما که بچه بودیم سن و سال نداشتیم، اما خیلی از اقواممون علاقه داشتن بیان خونه ما، بیان اونجا، بیان برن بچرخن تو کوی زینبی. همین منطقه، من منطق تو منطقه مثلا گیشام همین حاکمه. یعنی یک نگاه غرب زدگی. این نگاهی که تو اون مناطق وجود داشت، بعد از چند سال تسری پیدا میکرد به بقیه نقاط شهر. چهار پنج مثلا اول اونورا شروع کردن رپ خوندن، اول اونورا شروع کردن مثلا چه میدونم شلوار لیپا کردن. چند سال پیش یادتون بیاد، بری 20 25 سال پیش یادتون بیاد، یه نفر شلوار لیپاش میاد تعجب میکنه، مردم نگاه میکردن. اول اونا شروع کردن فوکل بیرون گذاشتن، بعد از 4 5 سال بقیه یاد میگرفتن، بعد از 4 5 سال میومد مراکز شهرستانا، بعد میومد میده بعد 10 سال این یارو داره این طرف رپ میخونه. الان دیگه اون نیست، چون غرب همین سیستم رو برای ما پیاده کرد. ترکیه ارزان فراهم کرد که طرف با 1 میلیون تومان بره ترکیه. دبی ارزان فراهم کرد که بلند شه بره. 17,000 تا دانشجومون تو هند درس میخونن، وقتی برمیگردن ببین چه وضعی دارن. و غیر از این تورهای سیاحتی که برو ارمنستان برگرد، برای کردامون برو اربیل برگرد، دور تا دور ایران ساختارشو چیدن. اما الان سوای این سفر فیزیکی یا حضور فیزیکی و غیر فیزیکی، اینه که اون حرفی که این غرب گرای قبلا به واسطه نبودن ماهواره باید میرفت مستقیم، باید میرفت اونجا تو خارج، تو تلویزیونشون، تو شوهاشون، تو کنسرتاشون میدید، الان مستقیم به واسطه ماهواره اینا میبر میبینه. دیگه هیچ چیز جدیدی نیست. به واسطه فلان کانال ماهواره‌ای همین الان، یعنی بی بی سی که اون گوش میکنه اینم گوش میکنه، کانال تلگرامی اون عضو اینم عضو. این بود که امریکایی‌ها در جریان مذاکرات به شدت دنبال افزایش سرعت چی بودن؟ اینترنت. که این نگاه سکولار به جامعه عادی و خاکستری مردم ایران هم چیکار بکنه؟ اثری پیدا بکنن.
این میشه که شما بعضا میبینید مثلا یک استانی سیل اومده
اما همزمان اینترنتش افتتاح میشه. این جامعه رای، جامعه رای مهمیه. این جامعه رای باعث شده که من آمار انتخابات رو براتون بخونم. احمدی نژاد سال 88 تو استان تهران 3,819,495 تا رای داره. موسوی 3,371,000 تا. یعنی رایش تو استان تهران 500,000 تا چیه؟ رای موسوی کمتره. اما شهر تهران احمدی نژاد 1,800,000 تا رای داره، موسوی 2,166,000 تا. همین چی شد؟ چرا؟ چون این قشر در تهران چیه؟ پررنگتره، بیشتره و محکم هم شرکت کرد رای آوردن. من یقین داشتم یک نفر از لیست 30 نفره اصولگرا رای نمیاره. میگفتم هم گوش نکردم، برای این آتیش میگیرم. گفتم نگاه کن احمدی نژاد بشه 30 تا، موسوی هم بشه چی؟ 30 تا، بازم کی رای میاره؟ موسوی. تموم شد. کما اینکه ما شاهد افزایش مشارکت انتخابات در شمال تهران بودیم و کاهش مشارکت در چی؟ جنوب تهران. شهر تهران جمعیت سکولارش میچربه اما استان تهران چی؟ نه. استان تهران نه. پس ببینید چه کسای زینفعن تو آوردن و کشیدن رأی چی؟ سکولارها. یقیناً این دفعه هم قبل از انتخابات اینا رو چیکار میکنن؟ تحریک میکنن. با چی؟ فلانی کاندیدای رهبریه، فلانی کاندیدای حاکمیته، فلانی بیاد نمیدونم این کارا رو میکنه، کنسرت‌ها رو جمع میکنن، نمیدونم فلان میکنن، بگیر بگیر راه میندازن. اینا باید تحریک بشن، بیان به کسی رأی بدن که او رأی مقابلش رأی نیاورد. مجلس آقای حداد 1,057,000 تا رأی آورد، سرلیست اصولگراها. آقای عارف سرلیست اصلاح طلبها 1,608,926 تا. کاملا معقوله. کما اینکه اصولگراها هم نشون دادن در بستن تیم و ارنج بستن فوق‌العاده استادن. اصلا امثال مهار که حرفون اصلا گوش نمیدن. اصلا شما برو باش جلسه میذاری 10 بار اینجوری اینجوری میکنه، سر تکون میده، باری کلا این کار خودش میکنه. نتیجهش هم میشه نتیجهش میشه همین. خودکرده را تدبیر نیست. چیکار کنیم؟ یک جاهایی اصلا باید یه دیگه با سر بخورن تو دیوار تا بفهمن یعنی چی. دایره بعدی دایره آر، اگه بالا ببینید، رفورمیستا، اصلاح طلبا، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ میاره این گل پسر اومد. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ اینا ببینید سکولارا گفتیم به شرط انتخابا شکرم که بشه باشه نظام رو چیکار کرد؟ زد. اینا نه، اینا در چارچوب نظام بازی میکنن، قواعد و قوانین نظام، اما غیر و فر دارن. یه بار انتخابات رو تحریم میکنن، یه بار شرکت میکنن، یه بار تحریم میکنن اما مسئولشون میاد یه شرکت میکنه، بعد خودشون هم ناراحت میشن. از این کارا پیش میاد. اهل تساهل و تسامحن. یعنی مرزبندیشون خیلی مشخص نیست و این یک آسیبه براشون. مثلا آقای علی غزالی در صفحه فیسبوک خودش میگه من رفتم دیدار خاتمی، خاتمی برگشت به من گفت باید قبول کنیم که بسیاری از افراد که هوادار ما هستن کلیت نظام را قبول ندارن. به خاطر همین اصلاح طلبها و سکولارها رو بردم توی یه دایره با هم چی گذاشتم؟ اشتراک. میبینید؟ میباید بپذیریم بسیاری از افراد، این عبارت مهمه ها، بسیاری از افراد و با این که با اینها اصلاح ممکن نیست. البته صحبت های جالب دیگری از این قسم هم داشتن، مانند جای دیگری که گفتن بسیاری از رفتارها و تندروی‌های دوستان ما باعث بدبینی بزرگان نظام شده است و نام چند تن را آوردند. این حرف من، حرف محمد خاتمی به نقل از یکی از اصلاح طلبا. هفته نامه مثلث به نقل از بهزاد نبوی میگه، خیلی جالبه گوش کنید، اینجور نیست که اکنون شرایط اصلاح طلبان عوض شده باشد. در واقع ما باید بپذیریم که بدنه و پایگاه اجتماعی ما عوض شده است.
ما اول خودمان باید بفهمیم اصلاح طلبی یعنی چه. من از دیدن برخی از افراد که اطراف خودمان هستن احساس خوبی ندارم. نماز جمعه هاشمی من را یاد نماز جمعه های اول انقلاب میاندازد. نماز جمعه بود که دختر پسر لای هم وایسادن نماز خوندن، روز قدس آب دستشون بود و با کفش نماز خوندن و من یادم نماز اول انقلاب که مجاهدین خلق و اینا هم مثلا می اومدن یادم اونا میندازه. واقعیت این است که تعریف و انتظار ما از اصلاح طلبی این نبود. ما دنبال براندازی نبودیم. دفاع ما از برخی جریانات ما رو به نهضت آزادی شدن دارد نزدیک میکند. یه جای شبیه نهضت آزادی شدیم. من از دیدن عکس‌های نماز جمعه هاشمی تعجب کردم. نباید مرز خودی و غیر خودی را برمی‌داشتیم. اصلاح طلبان در سریع‌ترین زمان ممکن باید در مورد پایگاه اجتماعی خود اقداماتی انجام بدهند. میگه باید یه جایی ما مرزبندی رو مشخص بکنیم. وقتی اینا بهایی داره از من حمایت میکنه برگردم میگم به تو ربطی نداره. ما یه بحث داخل نظام داریم اما به تو ربطی نداره. امروز کار به یه جایی رسیده که آقا اعدامای 67 اینجوری، اعدامای 67 اونجوری، در مورد اعدام کیا دارن صحبت میکنن؟ میگه بچه نور الهی از آسمان اومدن مثلا رو زمین. بعد از اون عجیب‌تر میبینم یه سری اصولگرا اومدن میگن ها اون موقع دادستان کی بود؟ موسوی خوئینی ها بود. اون موقع نمیدونم چی. دنبال شریک جرم داری به خودت مگه میگردی؟ که بگی اگه خطا بود خودت هم کردی. این چه حرفیه؟ بعد از مرساد خط شمشیر کشیدن اینا. یارو رو آوردن نشوندن میگن آقا رفیقاتون دیگه حمله نظامی کردن با صدام با عراقی‌ها. تو توبه میکنی از رفتارشون یا نه؟ طرف میگه توبه نمیکنه یعنی ولش کنی میکشه. کسی که سیانور میذاش بیخ دندونش خودشو میکش انتظارش کاری نکنه. 17,000 تا آدم کشتن. فکر کنم مملکت داری خاله خاله بازیه که باش عرازل و اوباش و حیوانو ول کنی تو جامعه. افرادی از اینا بودن پذیرفتن اشتباه کردن. مثل ایرج مستاقی هم سلام که اون برای آبام حسن دارن به نظامم فوش میدن ها. اما میگفتن نه دیگه اینجوری با صدام یکی شدن چی بود؟ اشتباه بود. نظام آزادشون کرد. طرف میگه من ولم بکنم میرم یعنی پذیرفتن این که ولم بکنم دوباره میرم با صدام حمله میکنم. کدوم آدم عاقل اینا رو ول میکنه؟ اگه موسوی خوئینی ها اگه پور محمدی اون موقع باعث اعدام اینا شده من میگم دستتون درد نکنه. من به موسوی خمینی ها و با آقای پور محمدی میگم دستتون چی؟ درد نکن. بری به جنگ جهانی دوم رو نگاه بکنی. بعد از جنگ جهانی دوم فرانسوی ها تو فرانسه میدونی فتح شد توسط آلمان. بعد که سقوط کرد بالای 20 تا 30,000 نفر رو اعدام کردن به جرم این که تو با فلان افسر آلمانی ارتباط داشتی. زنهایی رو برهنه محض کردن تو خیابون آوردن به جرم این که تو رو ما دیدیم با فلان سرباز آلمانی رفتی توی خونه. تو خود اروپا این اتفاق افتاده. آقای تارپلی وبستر اومده بود ایران من دعوتش کردم سخنرانی. وقتی اومد مؤسسه هابیلیان که روی ترورها داره کار میکنه یک کتابچه آماده کرده از ترورهایی که منافقا انجام دادن هم به فارسی هم به انگلیسی. وقتی من کتاب رو به انگلیسی بهشون هدیه دادم بحث تروریسم بود. باورش نمیشد. میگفت شما 17,000 نفرتون رو قتل عام کردن؟ گفتم بله. نگاه کنین بچه 6 ماه است. نگاه کن قشنگ نوشته نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل ترور محل شهادت. گفتم ببین این پیرمرد 90 ساله است. یارو ریش داشت به گوله میزدنش. عکس امام تو مغازش بود میکشتنش. طرف آتیش زدن زنده زنده برای اینکه ازش حرف بکشن. اینقدر به همون دیدگاه و ایدئولوژی خودشون معتقد که سمتشون میرفتی اولین دستگیری که نیروهای امنیتی انجام میدن دست میکردن تو دهن اینا. یکی از این دوستان میگفت میدونی ما چند تا انگشتامون پدرش در اومده؟ میگفت چاره نداشتیم گفت دست میداختیم تو دهنش که قرصه رو فشار نده. با سیانور یارو خودشون میکشت. تو بسیاری جاهای اینا آدم داشتن. همین فیلم ماجرای نیمروز چیه؟ داره همینا رو تشریح میکنه. پسر آقای لاهوتی دوماد آقای هاشمی رفسنجان روز بینا شد. پسر آیت الله گیلانی که رفت دارش زد پسر خودشو. آقای گیلانی پسر خودشو اول دار زده. یک کسایی رو جذب کردن اینا و آدم بکشی، بچه دبیرستانی آدم میکشت، یه مش زامبی ریخته بودن تو خیابونا، میگه اینا باید نازشون میکردی. خب یه نازشون کنید دیگه، به تو سوریه این همینان باشید برید. ببین این مرز تسامح و تساهل رو من بر نمیتابم. یک عده‌ای براشون مخاطب و جذب مخاطب انقدر مهمه، حاضر از تمام اصول عدول کنن. اینا اصولگرا نیست، اینا وصولگران. اون چیزی که میخوان برسن. حال مهمم نیست توش اصلاح هست یا توش افساده. خیلی وقت خدا شده به خود بنده میگن، میگن آقا این در مورد فلان مسئله موضع‌گیری نکن، موجب ریزش مخاطبات میشه. تو به درک ما اومدیم شورا بندازیم مثلا خاطرخوا جمع بکنیم. عجیب، خدا شاهده از این جمع. این تسامح و تساهل باید مرزش مشخص بشه. زمانی که شما میبینید توی اسرائیل رو برین، خود حسین دهباشی میگه، من نمیگم برید مصاحبهشون رو با افسران بخونید، میگه من اومدم از تو نیویورک دیدم صهیونیستا با کیپا، این کلاه کوچیکی که رو سرشون میذارن میگن کیپا، کیپا رو سرشون گذاشتن، این دوششون پرچم اسرائیل، این دوششون پرچم سبزه. اومدم ایران رفتم پیش محمد نوریزاد، بهش گفتم آقا پیغام میخوام به موسوی برسونم، ایشون میگه رفتیم گفتیم که آقا یه کاری بکن اینا اینجوریه. بعد ایشون میگه که شاید تشخیص آقای موسوی این بود که الان اگه ما نسبت به اینا موضع گیری کنیم وحدتمون به هم میپاشه. وحدت با کی؟ با اسرائیلی ها، که اسرائیل صهیونیست که اروپایی ها بهشون فوش میدن، که اروپایی ها اینا رو قبول ندارن بهشون فوش میدن، با کی؟ یک جای بنده یک نقدی در مورد مداحان انجام دادم، نه همه مداحان، سخنرانیم کامل بود، گفتم آقا مراقب باید باشیم، یک عده‌ای دارن جریان مداحی رو به این سمت این ناکجا آباد میبرن. 7-8 تا فاکتور عرض کردم، یکیش این پاکت ها بود، گفتم این مناسب نیست، خوب نیست فلان، ماجرا رو نقد کردم. از فرداش بی بی سی این تیکه از سخنرانی منو شروع کرد تو پخش کردم، دو بار گذاشت محرم زون بود، سریع اومدم سخنرانی کردم، گفتم به شما هیچ ربطی نداره، توی بی بی سی الان داری اینو پخش میکنی، فکر میکنی مثلا برای من خوشم میاد؟ چندین مرتبه بود از خبرگزاری‌ها اینو با ما تماس گرفتن، آقا من بی بی سی زنگ میزنم، آقا من کجا زنگ میزنم، از سایت نرم کوف نیوز و درد نیوز دارم زنگ میزنم، میخوام با شما مصاحبه کنم. گفتم اصلا تو رو به رسمیت نمیشناسم، کسی که خائن به مملکتش من به رسمیت نمیشناسم، مرد این صوتمو بذار، خدا حافظت هم نباشه. والا نبی میگه خدا حافظت باشه، خدا رگت ریشتو بزنه. چرا نمیذارن اینا رو؟ این مرز تسامح و تساهل باید مشخص بشه. اینجا دیگه آدما میشن چی؟ غیر انقلابی. متوجه شدید؟ یک بخششون میشن اونایی که مرزبندی رو میفهمن میشن چی؟ انقلابی. اما یک بخش از این جریان مرزبندی رو نمیشناسن میشن غیر. نمیگم ضد انقلابا، غیر انقلابی. بر روش‌های سیاسی واقفن. یعنی اگر نصف اینا اصولگرا بلد میبودن چجوری کنش سیاسی داشته باشن، الان این اوضاعشون نبود. طیفن از معتدل دارن تا چی؟ افراطی. یعنی از اونایی که دارن که شما تو تصویر بالا نگاه بکنید میبینید با اصولگراها چی هن؟ یک مشترکی هم هستن، دو زیستن دیگه، اونجا یه اثر اصولگرا اصلاح طلب داریم که معتدل ترن. حالا از این جد میشه نفاقشون رو برداشت کرد نسبت به آرمان‌های خودشون، یعنی هر طرف باد اومده چی؟ چهارشاخ زدن، الان میصرفه بریم تو این لیست، الان این لیست ظاهرا رأی میاره. اما از اون طرف هم میشه نشانه چی باشه؟ عدم افراط و تفرید باشه، بگه این حرف اصولگراها خوبه و این افراد چی؟ اصلاح طلبا. الان من خودم همچین آدمی ام، یعنی یک جا میگم این حرف این اصلاح طلب حرف حساب بود، اینجا میگم نه حرف تو اصولگرا حرف، نه خودم نه اصلاح طلب نه اصولگرا، این مرزبندی‌ها رو زیاد قبول ندارم، انقلابی غیر انقلابی زد انقلاب رو قبول دارم. الان سعی میکنن درون قواعد نظام بازی بکنن، تعرض داشته باشن، قهر و آشتی دارن، حضورشون مشروطه. ما میایم همین الان مثلا با دولت به شرطی میایم پشت سرای روحانی که مثلا فلان وزارتخونه رو بدی به ما، میایم به شرطی که مثلا این مسئله رو پیگیری بکنی. بعد از فوت آقای هاشمی کانال ارتباطی اینها با نظام چی شده؟ مخدوش شده. به خاطر همینم دنبال ارتباط گیری چی هستن؟ مستقیم، که شما دیدید دیروز روحامی و منتجب نیا رو فرستادن دیدار رهبری. از اون سمت احتمال باجگیریشون از آقای روحانی بیشتر میشه، چون اینا از هاشمی به این سادگی ها چی؟ نمیتونستن به قولی بکنن. اما الان که آقای هاشمی نیست میگن حالا ما به شرطی پشت تو میایم که چی؟ طبعا کلی هم براش روزه میخونن دیگه، ببین محبوبیتت اومده پایین، رأی منفی شده 40%، اوضاع اقتصادی اینجوریه فلانه، ما به شرطی بدن اجتماعی میایم پشت سرت که این مسئله باشه. و یقینا هم دولت به بدنه اجتماعی اونها چیه؟ نیاز داره، در این هیچ شکی وجود ندارد. در حال حاضر هم دچار سردرگمی آرمانی و گفتمانی شدن. جریان این جریان خودشو در مقابل سختگیری های دولت آقای هاشمی خودشو معرفی کرد. زمان آقای هاشمی گفته اینو چرا یه دونه روزنامه ما نداریم که منتقد باشه؟ چرا یه نفر حرف میزنه صبح غروب میبرن چپوغاشو دودی میکنن؟ ما میخوایم حرف بزنیم، ما به قتلای زنجیره‌ای انتقاد داریم، چه چه چه، بعد حالا چی میشه؟ مجبور میشن تو انتخاب 84 برن پشت سر آقای هاشمی. تو انتخابات 92 کاندیدای خودشونو بکشن عقب آقای عارف و که جز اصلاح طلبای معتدله، که چی؟ آقای روحانی رأی بیاره. توی 94 به ریاست مجلسی علی لاریجانی تن میدن که اصولگرا. این به لحاظ آرمانی جبهه اصلاح طلبی یا آزادی خواهی را دوچار چی کرده؟ تنش کرده، دوچار سردرگمی کرده و کار بسیار اشتباهی هم دارن میکنن از نظر گفتمان خودشون ها. از نظر مبانی فکری خودشون کار چی؟ بسیار اشتباه. دارن پرگماتیست میشن، دارن عملگرا میشن، دارن جوری میشن که هدف وسیله رو چی کنه؟ توجیه کنه. و یقینا این روی مقلدینشون در بین قشر جوانشون چیه؟ تأثیر خواهد گذاشت و فردا منتظر کنش های چی؟ پرگماتیستی از این قشر هم باید باشه دیگه. خب اصولگرایان و ما ادراکم و اصولگرایان کارشون نداشته باشیم زیاد، چون من برعکس اگه به جریان اصلاح طلبی 7-8 تا نقد داشتم، تو این متن که نوشتم 28 تا نقد دارم به اینا. و بزرگترین ایراداتی که وارد میدونم این که اولا شاخصهاشون بگیم مرزا و حدود رو رعایت میکنن، تدینشون بروز جدی داره، تابلوه سر قیافه طرف نگاه میکنی تدین ازش میریزه، انقلابی ترن و یقینا تو دسته چی قرار میگیرن؟ اکثریتشون تو دسته اکثریتشون، نه همشون ها، چون بعضی از اصولگرا و وصولگران گفتم توی دسته انقلابیون قرار میگیرن، انتخابات رو حتما شرکت میکنن. یعنی اف تنها، یعنی این اصولگرا این دایره اف تنها بخشی از جامعه که 100% تو انتخابات چیکار میکنه؟ شرکت میکنه. کاری نداره بقیه شرکت میکنه، چون شرکت در انتخابات چی میدونه؟ شرعی بر خودش واجب میدونه شرکت بکنه. دوچار بحران سن و بحران بازتولید نیروی انسانی هن. یعنی اونطور که باید سرمایه گذاری نکردن، اهل برنامه ریزی بلند مدت نیستن متاسفانه. اینا نقدای جدیه. جوانگرایی درشون اونطور که باید دیده نمیشه. همین امروز شما دیدید آقای بذرپاش به نفع جریان انقلابی تنها جوان اینها بود، چیکار کرد؟ کشید کنار. در حالی که حالا من اینجا عرض میکنم ولیشون کشیده کنار، یه تبلیغات نمیشه دیگه ها، در حالی که با توجه به کهولت سن و پیری کابینه، یکی از افرادی که تو مناظره ها میتونست دولت رو به چالش بکشه کی بود؟ یکی از مثل بس باشد، درست یا نه؟ چقدر جوان داریم تو مملکت؟ 33 میلیون. یه سنفن برای خودشون سرخط کردن اینها میتونست بسیار بسیار دولت رو چیکار بکنه؟ تحت فشار قرار بده. اما خب از اینجور رفتارها از جریان اصولگرایی قابل پیشبینیه. تا زمانی که آیا هاشمی زنده بود میتونست از توی اصولگراها یارکشی کنه، یعنی یک سری از اینها رو میشوروند میآورد تو انتخابات که رأی اونوریا رو چیکار کنن؟ بشکنن. میتونست این کار کنن. اما بعد از آقای هاشمی کسی رو ندارن که توی این قد و قواره باشه که اینا براش قش کنن. دیگه اسم نبریم دیگه 92 کیا اومدن تا آخرین دقیقه نبودم کنار نرفتن و تلفن جواب ندادن و ها خودتون میگیرید. العقلا یکفی الاشاره. بعضا نگاه امنیتی به مسائل دارن و این باعث میشه تهدید محور باشن به جای فرصت محور. یعنی به جای اینکه بگن الان اینا الان میتونن فرصت باشن این جوونا، تبدیل میشن به چی؟ تهدید. من شنیدم یک بولتنی بود تهیه میشد توسط یکی از نهادهای امنیتی بر برخی از مراکز فرستاده میشد، فصل نامه بود در مورد آمار یه سری از همین شیطونی هایی که شما جوونا میکنید. الان آمار اینا چی چقدر عرق خوردن چقدر، حالا شما رو نمیگم، پناه بر خدا شوخی میکنم. بعضی از جوون ها کره مریخ انجام میدن. یه سری فصل نامه ظاهرا اینطور من شنیدم، یکی از مسئولین عقیدتی سیاسی از نهادها به من میگفت، میگفتش که این خدمت آقا برده بودن، آقا فرموده بود اینو از فصلنامه بودن خارج کنید، هر 9 ماه یه بار یه سال یه بار یا چقدر فاصله رو بیشتر کنید. گفتن چرا؟ گفتن به اندازه کافی این آقایان این مسئولین ما به جوانا بدبین هستن، با این آمارا دیگه اصلا اینا فقط دشمن میبینن جوانا. این نگاه تهدید محور، این نگاه صحیحی نیست. رسانه هم دارن، رسانه‌هاشون هم عمدتاً سازمانی است، به استثنای چند سالی که بعد از 88 یه سری از بچه‌های انقلابی چی شدن؟ خودشون شروع کردن کار کردن، سایت زدن، کانال زدن. می‌بینید آقا یه طلبه‌ای برای خودش یه کانال زده، چند ده هزار نفر عضوه. یعنی احساس خطر کردن. آقا دیگه نمیشه نشست. ما نمی‌تونیم وایسیم دولت یه کاری کنه، نظام یه کاری کنه. ما خودمون بلند میشیم. زمانی که بنده سخنرانی ها ما در دانشگاه شروع کردم، رفته بودن گفته بودن آقا ما کلی خودمون رو کشتیم، فضای دانشگاه های ایران رو دو قطبی کنیم، دو قطبی چی؟ سیاسی موسوی احمدی نژادی کنیم. سال 88 این بابا اومد با بحثای جذابی در مورد دشمن خارجی، فراماسونری، صهیونیسم، تمام حواسا رو برد اونور. اینو تا میتونید بزنیدشون. اینو خود یکی از این آقایان اومد اونور گفته اینا اصلا یه کاری کنی پاش به دانشگاه باز نشه، پوستمون کنده شد دانشگاه رو دو قطبی سیاسی کنیم این آدم. بعد من همون موقع از جنس همین آقایون اصولگرا فوشای آبدار می‌خوردم، اینا چیه مطرح می‌کنی؟ گفتم تو راست میگی، فقط تو راست میگی. بعد ما رو ممنوع سخنرانی کردن، گفتن این دانشگاه نره، خدا شاهده هنوزم ممنون سخنرانی رو بر نداشتن، دانشجو حرفشون گوش نمیدن. میگن برو بابا ما دعوت میکنیم، میخواد چیکار کنی؟ این شکلیه. در تا کجاست شما فکر میکنید؟ مورد قشر خاکستری که از همه مهمتره و بدونید، ببینید با این نوع سبد آرا تقریبا رأی اصولگرایی و رأی اصلاح طلبی سکولار همدیگر رو چیکار میکنن؟ تقریبا خونسا میکنم. ببین یه اصلاح طلب عمرن امکان نداره به یه اصولگرا رأی بده. یه اصولگرا تابلو ها. هیچ وقت. یه اصولگرا به یه اصلاح طلب چیه؟ رأی نمیده. این رأیشون چیه؟ کاملا فهم سیاسی دارن. سیاسی رأی میدن. اصلاح طلب های واقعی 88 به کروبی رأی دادن، نه به موسوی. بعضی از این آقایون میان خیز بردارن رأی جامعه‌ای که مال خودشون نیست و بردارن، چی میشه؟ موجب ریزش رأی خودشون هم میشه. احمدی نژاد 4 سال اولش گفتم که بعد 88 آقای احمدی مقدم میگه من در دیداری که با احمدی نژاد داشتم، روز نشریه رمز و عبور چاپ کرده بود اشتباه نکنم داشتم میخوندم، من رفتم اونجا، میگه احمدی نژاد برگشت من گفت اینا کمن اما چون رسانه دستشونه زیاد دیده میشن، ما باید خیز بردیم رأی اینا رو هم جمع بکنیم. خب چی شد؟ خیز برداشت رفت چیکار کرد؟ مشایی رفت جلسه گذاشت با هدیه تهرانی بهش وام بده نمایشگاه عکس بزنه، نمیدونم داستان کوروش و نمیدونم این چیزا پیش اومد. این باعث شد نه تنها تو جامعه رأی اون طرفی رو به دست نیاری، بلکه موجب ریزش رأی چی شد؟ خودت شد. در سطحی پایین‌تر قالیباف هم از همین مسئله رنج می‌بره. یعنی اینکه شما مثلا یک معاونتی رو بذارید توی شهرداری که این عمل کرده داشته باشه، این باعث نمیشه اصلاح طلبا به شما خیلی خوشبین بشن. اصلاح طلبا هیچ وقت بین اصلاح طلب و قالیباف قالیباف رأی نمیدن. این موجب میشه چی بشه؟ بچه حزب اللهی ها با شما رأی ندن. داستان میشه داستان 84 که خیلی از آقایان نظرشون روی قالیباف بود، بچه حزب اللهی ها به کی رأی دادن؟ احمدی نژاد. 92 نظرشون روی قالیباف بود، بچه حزب اللهی ها به کی رأی دادن؟ جلیلی. اشتباه میگم؟ اینا رو نباید گفت. میگم تو روشنشین، روشنشین بفهمی نقاط میشه. قشر خاکستری رأی تعیین میکنه. اینا 88 پررنگ اومدن. فاصله رأی احمدی نژاد و موسوی چقدره؟ 13 میلیون و 24 میلیون، 11 میلیون فاصله است. اینها انتخابات 94 مجلس تهران رو کمرنگ شرکت کردن، وگرنه فاصله رأی آقای حداد به عنوان نفر اول لیست اصولگرایان و آقای هاشمزایی نفر آخر لیست اصلاح طلبان، من از رو براتون بخونم تا دقیق باشه. بله، آقای حداد 1,057,000 تا، آقای هاشمزایی 1,087,000 تا. یعنی چقدر؟ 30,000 تا. یعنی فقط اگر دو نفر تو این لیست می بودن که چی؟ این قشر پایین شهری رو تحریک کنن برای شرکت در انتخابات، حداقل 3-4-5 نفر از لیست اصولگرا رفته بودن. چون فاصله، ببین آیه هاشمزایی 1,080,000 تا است، فاصله نفر اولشون کیه؟ عارف 1,600,000 تا. یعنی نگاه میکنیم میبینیم خیلی هم لیستی رأی ندادن ها. میشد با سیاست ورزی همچین کاری کرد، منتها نمیکنن دیگه، نمیخوان، بلد نیستن، نمیدونم چی. من تمام آرا اینا رو همه سالهای مختلف رو دارم، منتها اینجا فایده نداره، این ویدیو پروژکتورشون خراب، اون عکس من همینجوری تو فلش ریختم داره. و اینا من خدمتتون عرض میکردم که این کاملا میشه واقعا انتخابات حتی 96 رو پیش بینی کرد رو مدل هایی که من وقت گذاشتم تمام مدل ها رو آنالیز کردم و مدلم روی تمام انتخابات داره جواب میده. 96 هم تا میشه پیش بینی کرد. البته باید ببینیم دقیقاً آقا کی تایید میشن. چه اومدن احمدی نژاد کل تحلیل ها ریسیت کرد. از اول باید بشینیم حالا تحلیل کنیم دوباره. خب جریان تا اینجا خدمتتون عرض کردم، من برم بقیه عرایضم رو محضر شما بزرگواران بگم. اصولگرا دیگه به اندازه کافی گفتیم، دیگه کاری بکنید دیگه، محلاتی ما را ندن اینجا زیادن. اصلاح طلبا رو عرض میکردم که دوچار یه چی شدن؟ شکست و گفتمانی شدن. ما الان چند تا گفتمان تو کشورمون داریم؟ گفتمان یعنی واقعی کلمه. یه گفتمان، گفتمان توسعه است که بزرگشون آقای هاشمی بود، آقای روحانی، کارگزاران، اینا تو همینن. اینا مبناشون تو توسعه چیه؟ ارتباط با خارجه. میگن رفتارهایی که از نظام جمهوری اسلامی ایران سر میزنه و باعث میشه این ارتباطات محدود بشه رفتارهای صحیح نیست. مثلا تئوریسین این جریان آقای سریع القلم رسما میگوید برخی از اصول قانون اساسی باید حذف شه. مثل چی؟ اصلاح 151 چند که راجع به دفاع از مستضعفین و فلسطین و ایناست. میگه اینا باید حذف شه. تا موقعی که اینا باشن ما هیچ ارتباطی نمیتونیم برقرار کنیم. این نگاهش. و آرام آرام هم به همین سمت میبرم. با توجه به اینکه برجام این بلا سرش اومد و این نوزاد نارس به دنیا آمد، نمیدونم زنده است و دستگاه است مرده است، اینا شما زیاد خبر ندارم، چون هر روز شاهد یک تشبیه جدیدیم. یه روز آفتاب میشه، یه روز ابر میشه، یه روز گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، الان یه بچه شده. خلاصه این که حالا هوا میخوان خفش کنن، بچه نارس به دنیا آمد، بچه دچار منگولیسم حاده، هرچی هست نمیدونم، اما هرچه هست اینه که جواب نداده. و چون جواب نداده این گفتمان به یک بنبستی خورده. 4 تا عرصه رو شما در نظر بگیرید. 1، عرصه معیشت. چون جواب نداده برجام آورده ای نداشته تو این عرصه به شدت اینا چیان آسیب پذیرن. اما یقینا قبل از انتخابات تحرکاتی خواهند داشت کما اینکه چی دارن، مثل سود سهام عدالت، مثل سبد کالا، مثل خبری که امروز شنیدیم، نمیدونم راست یا نه، اینکه یارانه های اون طبقه های پایین 5 میلیون نفر قرار 3 برابر بشه توی همچین برهه‌ای. آقای حجاریان میگفت تقلب نشده اما تدلیس در انتخابات شده. یعنی چی؟ یعنی یه سری تخلفا کردن قبل از انتخابات، سیب زمینی پخش کردن، ما گفتن دولت سیب زمینی رو نمیدونم چه. خب اگر اون تدلیس، این چی چیه؟ عیبی نداره، به معیشت مردم بگید رسیدگی بشه، انشالله هر 6 ماه 6 ماه انتخابات باشه، چه ایرادی داره؟ برس مردم کور به شهر که نمیتونه ببینه. این تو این عرصه. پس یه سری چون تو این بخش ببینید قشر مستضعف، من جامعه خاکستری هم نگفتم درست حساب، اینو من اول باید بگم برگردم یادم رفت حرف تو حرف شد. این قشر خاکستری خیلی مهمه، خوب عنایت داشته باشید، همه چی رو همین تعیین میکنه. اولا این که به لحاظ مالی عموما دغدغه معیشت دارن اینا، اینا کسان که 8شون گرو 9شونه، اینا نگرانن آخر برد چی میشه. از این قشر همین الان توی مسجد هست، اونجوری نیستش که انگار نه انگار کارمنده. تدین ریشه در وجودشون و تو گفتمانشون داره. یه بار یکی از این بچه‌ها اومد و به من اثبات با هم بحث میکرد که خدا وجود نداره. این مادرش کلی گریه زاری فلان، بگی با این بچه صحبت بکن. بعد یکی با ما صحبت کرد، بنده خدا دیگه جواب نداشت، گفت بابا به قرآن خدا وجود نداره. خب بعد بهش گفتم میبینی قرآن تو ذاتته، مذهب تو این بلندمش یا علی. خب اینجوری هن. حالا اینقدر سیاهاشون رو نگاه کنی اینجوری هن، سفیداشون هم چی؟ آدم های انقلابی. که دیدید ما یک جای بین اصولگراها و قشر مستضعف چیکار کردیم؟ اشتراک در نظر گرفتیم. یه طیف هن 90 و 10 نیستن، 60 و چی هن؟ 40 هن. بیشترشون اینا، اینا محرم میشه مشکی تنشون میکن. اما جاده شمال هم فلان آهنگ رو گوش میکنن، کافرم نیست. یه مثالی که من میزنم که یه تحلیل خوبی پیدا بکنید اینه که عزیزان، ما این قشر رو به هیچ وجه تو صدا سیما جمهوری اسلامی نمیبینیم، عمرن اصلا شما اینا رو نمیبینید، فقط یک جا میبینید، سریال های طنز که عطاران طنز میسازه یا رو هشتش گیر و نوشی میزن تخت کلش تو پای تخت میبینید، که طرف با کامیونش اومده تهران یه شب مجبور بمونه، 1 میلیون بهش پول دادن که بره هتل، اما میگه میصرفه که تو ماشین بخوابی. این کارو ممکنه همه من و شما هم چیه انجام. برای همین این سریالا بیشتر میگیره. متاسفانه توی مملکت ما خودمون رو باید تو مسخره بازی ببینیم، چون سریالای دیگه یا به شدت فقیر رو دارن نشون میدن که ما نیستیم، یا به شدت چی دارن نشون میدن؟ پولدار رو نشون میدن که باز ما نیستیم. نمیدونم برای کی اینا فیلم میسازن. 7 سال 8 سال هم دارم داد میزنم هیچ فایده نداره. شما اگه اینا رو میبینید بهشون بگید معبر مردم بساز. شما ببینید یه زمانی دو قطبی سیاسی تو سینما به وجود اومد سر فیلم اسقر فرهادی و مسعود دهنمکی. آره سیاسی میرفتن مثلا چیزو میدیدن اسمش چیه، در فیلم اسقر فرهادی رو میدیدن، یا یه دی هم این طرف میمدن. من مثلا یادم یه مصاحبه مستندی ساخته شده بود، به خانمه میگفتش که اومدی کدوم فیلمو ببینی، میگفت متاسفانه اخراجی ها. بعد میگفت چرا؟ میگفت اینکه بچه هم گیر دادن. بعد برم وگرنه من دوست ندارم پولمو بدم برای فیلمی که یه کسی مثل دهنمکی ساخته. چرا؟ چون دهنمکی بالاخره دهنمکی یال سارات دیگه. اما جالب بگم اینا کسایی بودن که باز فهم چی داشتن بگید سیاسی. قشر خاکستری با هیچ کدوم اینا کاری نداشت. پس چرا فیلم دهنمکی پرفروش شد؟ من به شما میگم چون برای مردم بود. یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون توش میدیدن. توضیح بیشتر بدم. بله چرا بعد از اخراجی ها یک آقای بلند شد من فیلم افراطی ها ساخت، همون بازیگرا رو آورد، همون بازیگرا رو. اصلا اکبر عبدی تو فیلم افراطی ها هم ترکی حرف میزد با لهجه ترکی، اما فیلمش دیده نشد. شاید بعضی از شما اصلا اسمش هم نشنیده باشه، برای اولین بار دارید میشنوید. ببینید چرا؟ برای اینکه دهنمکی مردم خودشونو میدن کجا؟
اونجایی که داشتن توی اتوبوس شیطونی میکردن، یهویی حاج آقا اومد ملوانان ملوانان هم.
همین بچه ها رو اردو ببرید همین کارا رو کنه،
راهیان نور برید و همین کارا رو میکنه. ما بردیم دیدیم. حالا نمیدونم از شهرک شما میرن چه جوریان نمیدونم، ما دانشجوها رو میبردیم،
یعنی عاشق شهدا بودن که رفتن دیگه راهیان نور، چیز واضحه دیگه. اما چی؟ اون شهادت طلبی و شهامت، شهامت اینو غیرتی شدن مجی سوزوکی و چو اینا رو هم تکونشون ده. اینا کسان که با آتش نشانا حال میکنن، اینا کسان که با اون شهدای قواسی که دست بست آورده شده چی هم؟ اینا قشر آسیب پذیر جامعه هن. و اگر میگیم به لحاظ سیاسی مستضعفن، خیلی سواد سیاسی بالایی ندارن، باید ما کمک کنیم، آموزش بدیم قبل از اینکه دشمن آموزش بده. دشمن دنبال چیه؟ این قشر، خوب دقت کنید، به واسطه ماهواره، به واسطه شبکه‌های اجتماعی به قشر سکولار تبدیل بشه. به لحاظ ظاهری الان برخی از این مستضعفین با اون بالا شهریه تفاوتی ندارن، قیافه‌هاشون رو ببینی نمیتونی تشخیص بدی، ولو پول نداشته و رفته تاناکورا لباس خریده، یه مانتو کوتاه میخواد با یه ساپورت، ظاهر شبیه نامش، یه موقع شبیه این سکولارا شدن، یه موقع هزینه دار. به این سادگی باید کتابای کافکا رو میخوندی و فرانسوی بلد میبودی و فلان کافه میرفتی بلد بودی، آدرساش رو یه خورده بونجون بونجون میکردی و اینا. الان هزینه ای نداره، 100 تومن میدی میری میخری میای اینا اونا میشی. امروز این اتفاق داره میفته، نبرد در کشور ما، نبرد بر روی این جامعه خاکستری است. اینا کجان؟ پایین شهر، متوسط و پایین شهر، شهرستانا، روستاها. یهوی شما میبینی یک اینا خیلی مهمه، من اینا رو تحلیل اجتماعی میکنم، جامعه شناسی میکنم. یهوی شما میبینید یک کلیپ اومده بیرون، شما نگاه میکنید از خنده دارید میمیرید که یه نفر توی یه روستایی توی شهرستان کوچکی عروسیه، طرف داره تکنو میزنه، هی داره زمین قل میخوره، بلد هم نیست تکنو بزنه، سوژه خنده شده. این مهم نیست، مهم اینه که میخواسته ادای اون کارو در بیاره. مهم بوده این، مهم اینه که این کار رو تشخص میدونسته. فیلمی ما از نتانیاهو به واسه یکی از این دانشجویان از دانشگاه شریف گیر آوردیم، به ما داد، گذاشتیم رو کانالمون، برید بردارید، برید بگیرید اون کانال. نتانیاهو رسما میگه من به مسئولین CIA گفتم موتور جمهوری اسلامی رو با ماهواره‌ها فقط میشه. به من گفتن، فیلم قدیمی ها، به من گفتن نزدیک به 250 هزار ماهواره در ایران هست. شروع کنید خانه هایی نمیدونم کدوم منطقه آمریکا، بورلی هیلز نمیدونم کجا رو پخش بکنید بر اینها، بذارید ببینن استخرها رو، ببینن خانه ها رو، ببینن. نتانیاهو داره میگه. بچه ها گفتن دوبلش کنیم، گفتم نه، زیرنویس انگلیسیش کنید که صداشو بش، زیرنویس فارسی کن که صداشو بشن فردا نگن صدا کلمی رو اینور اونور کردید. این اتفاق داره میفته. بحثای معیشتی این بخش پشت سر نظامم اینانا بهتون بگم، بحثای معیشتی به اینها داره آسیب میزنه. مسائل نجومی، میخواهد فیش باشد، میخواهد ملک باشد، به اینها داره آسیب میزنه. میخواهد 3000 میلیارد باشد، میخواهد 8000 میلیارد باشد، مهم میلیاردی بودنش هست. این با موتور، پیک موتوریه داره میره، یه دونه آب معدنی هم گنداخته تو نایلون، از اون تلقش آویزون کرده، وای میسته جلوی دکه روزنامه یه خورده آب بخوره، یهوی تیتر فلان روزنامه رو میبینه، از زندگی سیر میشه اون لحظه. با اینا نمیدونم مسئولین ما سر کله زدن یا فقط دم انتخابات ها بلدن برن اینجور جا سرک میکشن. اینا رفتی تو مترو باشون بشینی؟ این مسئولین ما تو مارمزون مترو تالا درک کردن؟ یه جا من گفتم یکی از این چند وقت پیش یکی از این آقایون فیلم تبلیغاتش اومد بیرون تو مترو وایستاده بود، اصلا ببین ام مدل وایستادن دو دستی شامپوه رو گرفتنش، شامپو تبلیغی هست میذارن، تابلو بود تو عمرش سوار مترو نشده. بابا یکی میره مترو جای استراتژیک اون شیشه است کنار دره، خیلی حال کنی بخوای به یکی قرضش بدی، یه نفر با خانومش میاد میکشی کنار که خانومش تکیه بده به اون، اینم جلوش باشه مثل شیر کسی چپ نگاش نکنه. من جای مجری بودم میگفتم آقای ایکس لطفاً به ما بفرمایید کدوم خط بود سوار شدی، تقاطعاشو بگو با کدوم ایستگاه ها با کدوم خط هاست. اگه یک نفر کارشناسی مترو بگیره میفهمه که تو مترو یه جاهایی باید جلوی مترو سوار شی، یه جای عقب مترو که وقتی میرسی به اون تقاطعا زودتر بتونید خودتو به خروجی به خط بعدی برسونی، چون قطار میاد میره اون موقع به 5 دقیقه 10 دقیقه وایستی. اینا تخصصی اینا کار نکردن، نرفتن که ببینن، اینا به طور ما نمیخورن. آیه سرافراز یه برنامه داشت به ما میداد، بگم حالا که تموم شد خدا بیامرزشونو، یه برنامه قرار بود بدن برای تلویزیون به عنوان نود سیاسی. طرح هم بنده خودم نوشتم بهشون هم دادم، دو تا جلسه هم رفتم صدا و سیما با ایشون و با معاونتاش جلسه داشتم. بنابر این بود که من مجری بشم، آرمان‌های انقلاب بذارم مبنا، چپ و راست اینا رو بیارم تلویزیون یکی کنم. گفتم ببین من فوان فکر نکنی به کسی میدم، خدا زنگ بزنه گوش نمیدم، آقا فلانی زنگ زده، آرمان‌های انقلابو میکنم شابلون میذارم، دست و پاش زد بیرون به درک قد شد. ایشون هم قبول کرد که عمرش کفاف نداشت، سری دیگه از صدا و سیما برداشت شد. بعدها اون برنامه که ما داده بودیم خیلی هم جامع بود، تیکه تیکه شد اون تر، شد 4 تا 5 تا برنامه که دیگه اون ثمره همچی نداشت. بلش کن این قشر خاکستری باورهای دینی درشون ریشه داره، هرچند بروز نداشته باشه، هرچند شما سر و وضع این جوون رو نگاه بکنی فلان مثلا بگی ای بابا این اصلا بیدین کافره، نه این نیست. یه همینی پاش میفته چنان مرام میذاره، چه میدونم با خیلی از اینا من سر کله زدم. و من همه جای ایران رفتم سخنرانی، اسم احمدی نژاد در رفت سفر استانی، ما دور پنجم همونم تموم کردیم، شهرهای رفتم به خدا شاهده که اصلا یک بار اصلا بعید میدونم برخی از این مسئولین خود تو همون شهر خبر داشته باشن تا این حد. میگم خدا شاهده شاید اسمشو شنیده باشن، بعید میدونم رفته باشن. یک شهری رفته بودیم با استاندارش جلسه داشته بودیم، داشتیم یک دو سه تا از فرماندارش هم نشسته بودن، این استاندارش لطف داشت به ما گفت اینجا اومدی یه سر بیا پیش ما، با دو سه تا نه همه فرمانداراشو جمع کنه، دو سه تا فرمانداراش معرفی کن فرماندار فلان جا. گفتم آقا شما فرماندار فلان جایی، از این محله شهرتون چه خبر؟ کلا منکر شد. گفتم چه محله نداریم چه. گفتم آقا خدا پدرتو بیامرزه، من رفتم با همه جفتچش خودم دیدم. میگفت نه ما همچین محله نداریم، نمیدونم از استانداره ترسید نمیدونم چی. گفتم آقا ما رفتیم، ما با پراید هاشبک سیاه رفتیم، ماشین پلیس میومد اونجا با سنگ میزدن، شبم رفتیم. اینجوری که رفتیم خیلی جالب بود، یه دری بود زده بود، چند تا سخنرانی گفتم، برگ آچار زده بود، دیدم شیشه یا کریستال رسید، برگ آچار رو در. گفت این چیه استاد؟ گفتم شیشه میفروشه بنده خدا دیگه، لابد شیشه به قول ایشون دو جه داره. گفت بابا این شیشه رو میگه اینا میکشن. گفتم آقا بی خیال من همینه. رفتم جلوتر، یه دری بود 15 سان در 15 سان، روی در آهنی و در زندان بود، یه در کوچولوتر داشت. گفت این چیه؟ گفتم من دیگه نمیدونم خودت بگو، اینجا هرچی بگی برمی. نه گیر داد به ما، با گفتم چه میدونم لابد ببینش کی و فلان. بعد گفت چرا انقدر پایینه؟ گفتم نمیدونم. گفت آها اینجا طرف میاد رمزی در میزنه، اون درو باز میکنه، آستینشو میزنه بالا میکنه، اون تو پول تو دستشه میده به یارو، شیلنگو میبنده تزریق میکنه، نه این اونو میبینه نه اون اینو میبینه، فاتحه میاد بیرون، تموم شد خدافظ شد. اینا رو بعد بری ببینی، بعد ببینی تو همونجا. بعد بهش گفتم آقا لامصب اینا چجوریه؟ تو رو گفت ماشین منو میشناسن کاری ندارن. گفتم چرا؟ گفت اینجا یه لاتی بود تو این محل، یه بچه کوچیکی رفته بود تاید بخره، بقیه پولش تو دستش داشت برمیگشت، این سیخ فرش بافی رو نمیدونم دیدید یا نه، از بین تار و پود نخو میکشن، سرش اینجوری کجه. گفته بود بقیه پولتو بده به من، گفته بود نه، گفته بود میگم بده، گفته بود نه، با این زده بود تو سر این بچه، کشیده بود این نوکش رفته از اینجا تا اینجا جر خورده بود. گفت مادرش گفت من صد بار رفتم گفتم من اون محله کاری نداریم، شما نمیدونم فلانی، شما به همانی. این یکی از بچهای بسیج اونجا بود، این میشه تحت حوزش. گفت اومد به ما گفت ما یه شب که گشت داشتیم رفتیم خدمت ایشون، چی کارش کرده بودن این یاروه رو که 24 ساعت بعد کل وسایلش رو جمع کرده از اون محله رفته بود از خجالت، فقط اینکه ادرار کرده به شلوار خودش جلو اون همه آدم، گندلات اونجا رو کشیدنش پایین. بعد میگفت از اون موقع به بعد ما شدیم ملجأ اینا، ماشین منو میشناسن، به ماشین من کاری ندارن.
کردی کار برای قشر مستضعف تو ببینی مثل خدا میپرستدت یا نه. اینا ما رفتیم دیدیم، اگه این آقای ندیدن، یک نامه نوشتم برای یکی از مسئولین عزیز کشورم، گفتم آقا من تمام مملکت شرقی دارم، توقعات بجا و بیجا اینا رو خبر دارم، یه جایی هم واقعا توقعاتشون بیجا. اینا واقعا اگه بهشون خدمت بشه پای نظام وای میستن تا آخرین قطره خون. اما این اتفاقات نجومی و این بگیرون به اینا واقعا داره خستشون میکنه، داره آسیب به این قشر میزنه. اینها اگر قهر بکنن از شرکت در انتخابات خطرناک. اینا رئیس جمهور تعیین میکنه، مجلس تعیین میکنه. انتخابات 88 قشر پیپل، مردم خاکستری پررنگ اومد. انتخابات 92 یه خورده کم رنگ اومد، یه خورده ها بازم پررنگ بود اما نه اونقدر مثل 88. و جالب اینجا سال 92 بخش قابل توجهی از اینها رأیشون به کی بوده؟ بگید. آقای روحانی. چرا؟ یک روحانیه. بله روحانی، در کسوت روحانیت. من خودم این تو سخنرانی گفتم، به یه پیرزنی گفت تو صف وایستاده می کی میخوای رأی بدی فلان چی؟ گفت من میخوام با آقای روحانی رأی بدم. گفتم چرا؟ گفت این کوچلواریا خراب کردن کارو. به آخوند رأی بدیم ببینیم چی میشه. روحانیت، مگه روحانیت سال 76 باعث نشد یک بخش قابل توجه به آقای خاتمی چیکار کنن؟ رأی بدن. سلام بر سید فاطمی، خمینی و خامنه ای، خاتمی شعار بود. دو سال آخر 90 تا 92 مردم به اینجاشون رسیده بود، دلار رفته بود بالا، هر روز دعوای دولت و مجلس، این خیر میگرفت میآورد چیکار میکرد؟ استیزا میکرد، اون هم لج میکرد، نمیدونم چی، واقعا هر دوتا هم داشتن شیطنت میکردن، هر دوتا. یعنی شما میدیدی برای اینکه حال دولت رو بگیره نماینده مجلس رو میدن قانون تصویب میکردن، فقط برای اینکه یه جا حال دولت رو بگیرن. یا مثلا سر وزیر کار بوده شیخ الاسلام که دیگه واقعا اونجا دیگه واقعا مشخص و استیزایشون غیر منصفانه است، این طرف هم لج میکرد دولت. کار که رسید کجا؟ به یک شنبه سیاه که دیگه احمدی نژاد اومد اون تصاویر رو پخش کرد و اون که آقا اومد گفت من نصیحت دارم میکنم فعلا دیگه جمعش بکنید. مردم به اینجا شده سه. این همه تحریم گرونی، بعد کیا آسیب دیدن تو یک سوم شدن ارزش پول ما؟ همینا آسیب دیدن، همین قشر خاکستری آسیب دید. چرا؟ چون که خونش 1 میلیارد بود شد 3 میلیارد، ضرر نکرد. اما این بنده خدا که 1 میلیون تومان حقوق میگرفت، یوی قدرت خریدش شد 350,000 تومان، این له شد. اگه یه پسندازی کرده بود توی بانک مثل یخ آب شد، چون ارزش پول شد 1/3. اینا فشار آورد به این قشر. آقای روحانی اومد گفت نه افراط نه تفرید، اعتدال. گفتن اینم خوبه. سه، فشار غرب تو تحریم های مردم رو خسته کرده بود. آقای روحانی نیومد بگه من هستی رو میذارم کنار، غرور ملی شما رو میشکونم. هستی شده بود غرور ملی، انرژی هستی حق مسلمه ماست. گفت هستی هم میچرخد، اقتصادتان هم میچرخد. گفتن اینم خوب. چهارم، آقای هاشمی از ایشون حمایت کرد. هاشمی تو ذهن مردم ما کی بود؟ هاشمی آدم سیاست مداری که اقتصاد میفهمه و چی؟ به محض شرکت تو انتخابات قیمت طلا و ارز اومد پایین، یادتونه؟ این پالس بود برای مردم. خود آقای هاشمی تو جماران گفت دیگه، گفت رأی آقای روحانی 3% بود، من ازش حمایت کردم اومد بالا 50%. اینا باعث شد بعضی فکر میکنن قشر خاکستری بخش قابل توجهش به آقای روحانی رأی دادن، تو روستاها رأی دادن، میگفتن خوبه هر دوتاش بچرخه، چه ایرادی داره؟ این که حالا شد یا نشد یه بحث دیگه است. انتخابات 94 تهران این قشر کمسو شرکت کردن. ببین اصولگراها شرکت کردن، اون بخشی که قشر مستضعف با اصولگرایی هم پوشانی داره چیکار کردن؟ شرکت کردن. اما اون بدنه غیر، آها اینا رو میگیم اسمشون چی؟ غیر انقلابی. الان دعوا سر تربیت اینا و جهت دادن ایناست. شما فکر میکنید چی میشه که مجلس تهران 30 هیچ میبرن اما در مجموع تو کشور؟ این نمیشه. این میشه که آقای مرعشی میاد میگه که مردم شهرستان ها شعور سیاسی مردم تهران رو ندارن، باید شهرستان ها رو هم سکولاریزه کرد. منظور این میشه که آیه هاشمی دقیقاً میاد همین حرفو میزنه، از فهم سیاسی بیشتر مردم تهران صحبت میکنه. و آقای عارف هم در حمایش نمیدونم تمدید میثاق با آرمانهای امام راحل کجا در جماران، ایشون میگه باید شهرستانها را تهرانیزه بکنیم، یعنی قشر دادن، سوق دادن این قشر به سمت چی؟ سکولار شدن. و این به شدت داره پیگیری میشه، این شدت و همت در افزایش اینترنت در روستاها. از اون طرف هم دولت میگه صدا و سیما مسیر تبلیغاتی چیه؟ من میخوام به واسطه شبکه اجتماعی تبلیغاتم رو انجام بدم. این رو هم باید چی؟ گفت. هرچند که امسال عید این سریال علل بدل که پخش کردن کاملا به نظر من یه رپورتاج تبلیغاتی برای روحانی بود. خیلی هم واضح، نقد خیلی جدی هم نمیخواست. این دوتا خانی که اونجا بودن نماد دوتا جبهه اصلاح طلب و اصولگرا بودن که دائم سر کله هم می‌زدن، اما توی اندرونی با هم بودن، توی استخ بودن. در مورد مردمی بود که تک محصولی بودن، درسته؟ چی داشتن؟ یه ماده داشتن که از زیر زمین می‌جوشید. نفت بود منظور. هر کدوم یه لوله کشیده بودن برای خودشون برده بودن، ازش بهره می‌بردن، پخش می‌شد بین مردم. تیکه‌های زیادی هم داشت. گفت ساندیس خور، ساندیس بهشون بدید. گفت تو دل واپس. از این تیکه هم با هم زیاد می‌انداختن. نسل هر جفتشون بدونه که خبردار بشن میل داشتن به ماهواره. چون قسمت اولش که دیدید چه آدم محسر بودن. وای ماهواره پاش شد، واسه شده ماهواره رو بزنید فلان این دوستا. نکته دیگه شون دوتا انتظامات اون شهر بودن. که از قضا بی سوادم بودن، انتظامات با زی ری نشسته بودن، نمادی از امنیتی بودن چی؟ نظام بودن که کارشون به دختر پسر رو گیر دادن بود، رشوه میگرفتن، زیر بیلیتی رد میکردن، ادیر هم میگرفتن میبردن خونه شون، بالکن خونه شون هم زندان بود، دیدید؟ با چوب زندان درست کرده بودن. خیلی به نظام علل بدل نماد آقای روحانی بود، مخصوصا با اون 20 تا کلیدی که توی گردنش آویزون بود از اول فیلم. و داشت به مخاطب القا میکرد که ایشون هیچ کار است تو مملکت، همین خانان دارن تعیین میکنن، دو تا هیچ کار است. درست شد؟ کار به آخرای قسمت آخر رسید، مجبور شدن بالاخره به این بازی بدن. و این شد چی؟ رئیس شورا. ایشون که شد رئیس شورا، از مردم اول خواست که اول اومد با اینا بجنگه، مردم رهاش کردن. وقتی از مردم خواست محکم بیان پشتش وایستن، شروع کرد. یعنی ایشون میخواد بگه 4 سال اول اتفاق نیفتاد، این دفعه مردم بیان 4 سال دوم کاری میکنیم. یه سری افشاگری هم آخر سریال کرد دیگه، دیدید؟ شما سر زمین نمیدونم کربلا نمیدونم چیکار فلان کردید، شما انقدر پولت چی و کجا خوردی، از به هر دو تا گفت. یعنی ایشون نماد صاف و صداقت اونجا شد و فرزند ملت بود. متوجه شدید؟ میگفت پدر مادر تو کی؟ میگفت همه زنای اینجا به من شیر دادن، به همه محرمم. بعد یعنی یه فرزند اون جامعه بود. خیلی به نظرم و این جامعه به شدت نیاز به باز شدن پای خارجی‌ها به روستاش داشت. دیدید توریستا پاشن بیان. و در کنار این ماجرا به یک بار یک قصه فرعی داشت که ذهن شما را ببره تو بحث ریاست جمهوری. این که رئیس جمهور یا بابای رئیس جمهور میخواد بیاد به اون چشم قلقل، که میخواست بگه تمام این اتفاقات رو تو بستر چی ببینید؟ خب این صدا سیما ما پخش کرده. چه نمیدونم این پروفسورا میفهمن چی پخش میکنن، نمیفهمن چی پخش میکنن، نمیدونم. اما خلاصه این بود. یا خیلی جاها شما جریانات اصولگرایی دغدغه اینو دارن، نقد اینو دارن که آقا صدا و سیما اجازه نداد ما درست حسابی نقد برجام کنیم. بیراه هم نمیگم. میگفتن آقا یک جلسه بگذارید ما بیام حرفمون رو بزنیم که این برجام چطور میخواد بشه. یا بالاخره مجلس اصولگرایی 20 دقیقه‌ای برداشته برجام تصویب کرده. غیر اینه اینا اتفاق افتاده. اینا از این جهت میان این مطلب رو نقد کردن. این از قشر خاکستری. من انتهای عرایزم خوب عنایت بفرمایید. جریان اصلاح طلبی رو گفتم که بنبستش امروز چیه، به کجا رسیده، که مجبور این ماجرا رو با کی ادامه بده؟ با آقای روحانی. اما اگر تو نظر سنجی ها خیلی به قولی پایین باشه، یه سری چند تا در واقع کاندیدا هم چیکار کردن، رفتن ثبت نام کردن از بین اصلاح طلبا که با اونها بازی رو ادامه بدن.
جریان بعدی جریان توسعه گراست که عرض کردم اینها هم چی شدن؟ به خاطر عدم ارتباط با خارج هیچ اتفاقی نیفتاده براشون. بعد رسیدم به اینجا گفتم چهار جهت: یک، معیشت. معیشت دولت توضیح دادم. دو، امنیت. تو حوزه امنیت بر روی دو قطبی، خوب دقت کنید، بر روی دو قطبی جنگ و صلح اینا سوار خواهند شد. شک نکنید که ترامپ اون موشکا رو زد به سوریه و این بمب مادر آف آل بومز، مواب، مادر همه بمب‌ها رو در عراق، در افغانستان انداخت، 36 تا داعشی کش باش. قیمت بمب چقدر بود؟ 70 میلیارد تومان. 16 میلیون دلار. 16 میلیون دلار بود که میشه 70 میلیارد تومان دیگه. خدمت شما عرض بکنم، حالا بد نیستش که ضرب و تقسیم کنه دلار نمیدونم چقدره، ببینید چقدره. بابا من توی دیدم تلگرام اومده بود که ای بابا این چیه؟ نفری 10 تومن میداد به لاتای نظام آباد، میرفتن واسه 36 تا رو میکشتن دیگه. چه مثلا 70 میلیارد تومان خرج بده. اینا عمدیه. اینا عمدیه که از توش پروژه چی در بیارن؟ آقا ترامپ خره نمیفهمه. نه آقا خوبم میفهمه. متوجهید؟ خوبم میفهمه. بیزینسمن از غذا سرش تو حساب کتابه. نگاه نکن خوش خلو چل نشون میده. نه خوبم میفهمه. اما دوست دارن با این یا مثلا شما دیدید که امریکایی‌ها تمدید تحریم‌ها رو موکول کردن به بعد از انتخابات 92-96. گفتن تأثیر میذاره بر روی جریان چی؟ دولت مستقر در کشور. به اینا عنایت دارید؟ خیلی واضحه. تو بحث امنیت این کار هیچ بعید نیست قبل از انتخابات، خوب دقت بکنید، توی خلیج فارس هم مثلا آمریکایی‌ها سر گوششون بجنبه، 4 تا تیر هوایی اینجور چیزام چی بشه؟ رد بشه. بعد یه نفر با یه تلفن ماجرا رو فتیله بکشه پایین، بعد بگن نگاه کن به ما رأی بدید، این پاسدار ماسترا بیان سر کار، بدبختی دار. این دوگانه امنیت. سه، عدالت. تو بحث عدالت این گفتمان، یعنی گفتمان توسعه، حرفی برای گفتن نداره، نمیتونه حرف بزنه. این گفتمان دستش دست یکی مثل احمدی نژاد، لیدرش یکی مثل احمدی نژاد، برای همونم اومده. بحث چهارم بحث آزادی‌های اجتماعی، معیشت، امنیت، عدالت، آزادیش. تو این به شدت کار خواهند کرد. از قضیه این حوزه تخصصی اصلاح طلب است و به واسطه حضورشون تو دولت‌های دکتر روحانی پررنگ خواهد بود. دوگانه کنسرت، غیر کنسرت. من یک آماری گرفتم، از 800 تا کنسرت در کشور فقط 16 تاش کنسل شده بود، یعنی 2% کنسرت‌ها. یک جوری این تو بوقا کرنا شد که ملت فکر کردن 50% کنسرت داره کنسل میشه. یک سری دکتر هم داریم، پروفسور هم داریم تو زمینه اینا خوب بازی میکنن، یعنی تا اینا یه حرفی رو میزنن با واکنش های بی خودشون باعث میشه چی بشن؟ به نفعشون تموم بشه. نباید این کارو کرد. دوگانه رو نباید به وجود آورد. مثلا شما میبینید آقای دکتر علی مطهری میاد یه صحبتی میکنه، میگه اگه امام رضا هم بود شاید تو این کنسرت ها میشه کف میزد. خب این حرف به غایت سخیفه، اونقدر سخیف که حتی شایسته پاسخ دادن همچی نیست. بلا فاصله یک مجموعی از نظر بنده بسیار مشکوک این دعوت، ایشون رو به مشهد دعوت میکنه. چند روز قبلش این حرف رو زده، بعد یه مشهد دعوت. خب معلومه مردم مشهد میریزن اونجا چیکار میکنن. دادستان مشهد مجبور میشه این سخنرانی چیکار کنه؟ کنسل کنه که ماجرای شیراز آقای علی مطهری تکرار نشه. شیراز بود، کجا بود رفت؟ شیراز بود دیگه، بله. قم هم همین شد، درسته. بعد این چطور میشه؟ خب تو مشهد هم شهر امام رضا، کسی به همچه حرفی رو بزنه پوست طرف رو میکنن. خب این لغو سخنرانی میشه سوژه، یعنی بازی چیه؟ بد و بدتر، بازی دو سر باخته. بعد بین بد و بدتر یکی انتخاب کنی. کافی بود آقای مطهری میرفت اونجا جلسه سخنش میریخت به هم، حمله میکردن، میزدن، چکولقتیش میکردن دیگه، بیا جمعش کن. یک سری از این بزرگواران ما ازشون خواهش میکنیم حرف نزنن. ما را به خیر تو امید نیست شر. مرسان تو زمین داری بازی میکنی، تعریف شدی تو پازل. احتمال اینکه خواننده صداش بگیره، مثلا اعلام کرده کنسرت داره تو آخر هفته سرما بخوره، مطمئن نمیخوری، صداش بگیره به خوانندگیش نرسه، احتمالش بیشتره تا 2% که لغو شده. اما یک جوری تو این بازی کردید که شد چی؟ این دوگانه های این که یه عکسی تو کوه با دو تا خانم گرفته بشه تو این دوگانه است. این که گشت ارشاد مثلا روش بحث و این چه تو این سریاله میگم اینا میمدن میزدن دختر پسر رو، اینا زمینه‌های فکری رو از نظر من آماده کرده. خب اینا تو همین زمینه است، آزادی‌های اجتماعی از همین دست و اینو دست اینو میمونه. مورد بعدی که خدا به دادون برسه، گفتمان عدالت که لیدرش احمدی نژاده، گفتمان اصلاح طلبی لیدرش خاتمیه، گفتمان توسعه آیه هاشمی بود که فوت شد الان آیه روحانی، گفتمان عدالت خواهی لیدرش کیه؟ این گفتمان و این جریان فکری به شدت به رأس خودش وابسته است. یعنی اینا با احمدی نژاد اصلا تعریف میشن، یا یعنی احمدی نژاد برداری هیچ فرد شاخص دیگه ندارن که یلی باشه برای حرف زدن. برای همین هم است که احمدی نژاد به شدت داره این پتانسیل خودش رو به بقایی چیکار میکنه؟ انتقال میده. تو جامعه نخبگانی هم خلأ داره، یعنی احمدی نژاد یک حلقه ای نداره که این کار بکنه. احمد ببین آقای روحانی 92 شده رئیس جمهور، 94 برای انتخابات لیست داده حزب داره، درست یا نه؟ و تعداد قابل توجهی از کرسی های پارلمان رو هم میگیره. احمدی نژاد با اون محبوبیتش تو 4 سال اول هیچگاه حزبی تشکیل نداد، یعنی نفهمید که باید این کارو بکنه. اگر اون موقع این کارو میکرد من میگم 170 تا از کرسی پارلمان رو میگرفت، اون موقع میتونست این کارو بکنه. اما تحزب چیه؟ نداره، ساختار نداره، تشکیلات نداره. بعد از 88 یک اتفاقاتی بر این جریان میفته. یک وهمی در این که من رأی بالایی دارم، همون وهمی که در محمد خاتمی به وجود اومد، من خیلی رأی دارم. دو، کلی از افرادی که تو جریان انتخابات به احمدی نژاد حمله کرده بودن، حمله رسانه‌ای که تو تاریخ ایران هم سابقه نداشت، این جریان ادامه پیدا کرد. خارجی هم زدن، یعنی بی بی سی و اصلاح طلبا، جریان آقای هاشمی، همه میزدن. یک سری افراد دلسوز میخواستن حرف بزنن، مثلا میخواستن میگن بله تو فتنه 88 موسوی این کارو کرد، برای اینکه یه دونه به نعل بزنن، یه دونه به چی میزدن؟ به میخ میزدن، یه دونه اینجا همه. این حجمه این رو برد توی گوشه قرار داد و به این نتیجه رسید که چی؟ داره از نظام کنار گذاشته میشه و پتانسیل‌هاش از بین داره میره. اینجا دید یک سری از جریان اصولگرایی رفتن چیکار کردن؟ دارن از وزرایشون دعوت میکنن توی انتخابات. این حس در او به وجود آورد که جامعه رأیش داره چی میشه؟ مصادره میشه. و 4 سالم تو این دولت فوش خورد. دیگه شما دیدید دیگه، از قتل قابیل، جنگ احد، کربلای 4 و 5 احتمال، کربلای 4 که بعد اینجا بردیم، کربلای 4، اینا همش هر چوشو دولت قبلی. چون فرصت پاسخگویی هم نداشت، به انتخابات به دیدگاه یک رسانه برای پاسخگویی به اون 4 سال هم داره چیکار میکنه؟ نگاه میاد. اگر بقایی رد صلاحیت شد، به جامعه میفهمونه که این اصولگراها نماینده من نیست. این که تو کنفرانس خبریش میگه اصولگرا از اولم با من نبودن، معنیش اینه دیگه. خب و یک جاهایی همون اتفاقی که برای جریان چپ افتاد، گوشه مونده بود، در نقد کردن خودش رو کنار کیا دید؟ یه کسایی که با نظام یه جای مشکل داشتن. همین اتفاق هم داره میفته. یهویی شما ایشون میبینید میگه کل زندانیا باید آزاد شون. یعنی چی؟ کل نمیدونم فلان. همون جریان دقیقاً کانالیزه شده داره برای ایشون هم اتفاق میفته. من بعد از صحبت ایشون توی خوزستان واقعاً نگران شدم. گفتم چه اتفاقی داره میفته. و اولام که عرض کردم ایراداتی بر خودمون وارد بود و باعث شد ایشون چی بشه، امروزی هم چنین موضع گیری داشته باشه، دارم خودم اول گفتم. و یک روزی تلویزیون داشت آقای احمدی نژاد رو میزد، من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، برگشتم گفتم ما یه روزی چوب این کارا رو خواهیم خورد. گفتن چرا؟ گفتم اینجا احمدی نژاد رو نمیزنید، شما اشتباه دارید، اینجا گفتمانشو دارید میزنید. این آدم از امام زمان حرف زده، اینا رو مردم بعضی نمیتونن تفکیک کنن. این آدم اومده گفته عدالت، این آدم، اینا رو مردم نمیتونن، فردا دیگه کسی نمیتونه شعار عدالت بده ها. اینه که احمدی نژاد تو انتخابات شرکت کرده، که اگر به نظر من، شاید نظرش اینه که اگر بقایی رد صلاحیت شد، هزینه رد صلاحیت بقایی رو چیکار کنه؟ ببره بالا. که اگه رد صلاحیت کنه من خودم. توصیه آقا چی میشه؟ بود رسما توصیه کرده نه یا جامعه رو چیکار می‌کنی؟ دو قطبی.
میگه که چون چطور آقای رئیسی بیاد دو قطبی نمیشه، من بیام میشه. واقعا دو قطبی سازی احمدی نژاد خیلی پررنگ تر از آقای رئیسی این هست. خب و این سفرهایی هم که تو شهرها رفت و استانها رفت، جمع شدن مردم رو دید، اینا درش این تصور رو به وجود آورده که جامعه رایش کماکان چیه؟ پابرجاست و اینو میتونه و با اومدن خودش 4 سال بوده این جامعه رایش تکون نخورده بود. خب با اومدن و با این سر و صدا داره دوباره اینا رو چیکار میکنه؟ یه تکونی بهشون میده که راکت نشن، حتی اگه این 4 سال جواب نده، حداقل بر 4 سال بعد اینا دوچار رکود نشن. منتها حتی یه سری فازه هایی که یه سری صحبت هایی که مثلا در مورد زندانی کهریزک وقتی ایشون سوال پرسیده شد، گفتش که اصلا ما دولت ما نقش نداره، اون زیر نظر قوه قضاییه است، اون یکی که نمیدونم وزیر اطلاعاتی که من تعیین نکرده بودم، کلا یک مشی لیبرالی گرفت، یعنی اینکه یک آزادی خواهی آرمانی که حتی اصلاح طلبان هم چه حرفایی نمیزنن. یا نامه‌ای که با آقای خاتمی آقای مشایی نوشت، 18 صفحه نامه نوشت که شما بخونید الان می‌بینید مثلا چه صحبت‌هایی در واقع گفته شده. این گفتمانم از اینجا تو این چیز قرار داره، تو این بنبست قرار داره که به غیر از احمدی نژاد هیچ کس دیگه‌ای رو نداره و احمدی نژاد داره چوب کار خودش رو می‌خوره. می‌خواست ساختار سازی کنه. ببین من چجوری به اصلاح طلبو گفتم می‌خواست این کارو نکنید، با گفتمان خودشون با مبنای خودشون اشتباهش بوده. من یک جایی به یکی از نزدیکان ایشون عرض کردم، گفتم ببین اصلا آیه مشایی پیغمبر خوبه؟ گفت نه من که نمیگم. گفتم من میگم پیغمبر خوبه؟ گفتم وقتی حضرت موسی اومد دیدین قوم دارن گوساله میپرستن، رفت خر هارون رو گرفت، درسته یا نه؟ یجر روحو اله، چشی سمت خودش، موها و ریشه شد، میگه ولا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، گفت موهای سرم و ریشم رو بلکن، یعنی اینجوری کشیدتش سمت خودش جلو چشه همه ده بزن. موسی علیه السلام نمیدونست هارون گناهکار نیست؟ پیغمبر خدا بود پرستی میکنه؟ نه یقینا میدونست. چرا این کارو کرد؟ شما بچه‌تون بچه مهمون میاد تو خونه‌تون شلوغی میکنه، اول سر بچه خود یه تخت کلش رو میزنی یا یه دادی سرش میزنی، حساب کار دست اونا میاد. اومد یک عرصه‌ای رو درست کرد، گفت چرا این کارو کردی؟ عصبانیت خودش رو به ظهور نرسون. بعد اونم گفتش که ولا تشمت بی الاعدا، با من این کارو نکن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینا خواستن منو بکشن، من هیچ وقت با اینا نبودم. تبرئه خودشو نشون داد. بعد گفت خب پس کیا بودن؟ اون کار اینا بوده. حالا اون رو زدش، اینا رو چیکار کرد؟ فقتلوا انفسکم، شب تا صبح تو تاریکی هوا گفت شمشیر دستتون بگیرید بیافتید تو هم دیگه، هم دیگه رو بکشید تا طلوع صبح. اینو تورات هم آورده، کلی از هم کشتن. ببین یه دونه اونو زد که اینا رو بکشه. من گفتم فرضاً آیه مشی پیغمبر خوبه، بهش نقد وارده، خب چرا مثل موسی و هارون وارد نکرد، ورود پیدا نکردید تا چی بشه؟ اتمام چی کنید؟ حجت کنید. به شما اومدن گفتن آیه رحیمی این تخلف مالی رو انجام داده، زمانی که رئیس دیوان محاسبات بوده 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پول یکی گرفته داده به نماینده مجلس، این تخلف هست یا نیست؟ ایشون گفت که زمان دولت من نبوده، اون موقع معاون اول من نبوده. گفت باشه باشه بابا، 1 میلیارد و 200 میلیون کجا، چند صد میلیارد، چند هزار میلیاردی که زدی دیگه دارن میخورن، چرا اونا رو نمیگید؟ باشه ببینن. بعد ایشون گفت کابینه من چیه؟ خط قرمزمه، نباید نزدیک بشه. باشه، مثل هارون و موسی می آوردیش بالا، گفته آی مردم دیروز نهادهای نظارتی امنیتی اومدن به من گفتن که ایشون تخلف مالی کرده، هنوزم بر من محرز نشده، تا اطلاع ثانوی برو کنار. خب و وقتی محرز شد باش چیکار میکردی؟ برخورد میکردی؟ حالا میتونستی بیای بگی چی؟ باشه شما رشوه دهنده رو میگیری، چرا رشوه گیرنده رو نمیگیری؟ اون موقع میتونستی به حرف بزنی. یک جایی ما باید سیره انبیا و اهل بیت درس بگیریم، این که نمیشه که. این اون ایرادی که بود در واقع وجود داشت. جریان آخرم که کوتاه دیگه واقعا عرض بکنم، جریان اصولگرایی به اون نقدایی که بهش داشتم، الان جریانی که اعلام براءت میکنه از یک سو از فتنه، از یک سو دیگر از چی؟ انحراف، درسته؟ و داره جریان اصیل انقلابی رو چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. این جریان باید واقعا فکری به حال مقبولیت بکنه، هرچند مشروع باشه، درسته؟ و باید فکر میکنه الان که نشد.
اما به هر حال واقعا باید دید که این جریانات انتخاباتی چی میشه، تایید صلاحیت ها چی میشه و چه جور. و هم اینو من نکته آخر میخوام برای شما عرض بکنم، خوب دقت بفرمایید بزرگواران، این که یک موقعی هست ما یه نفر هستن برای ما میفرستن امیرالمومنین، یه نفر ببخشید اینجوری میگم، یکی میگم پیغمبری که میگم امام، یعنی میگم صد یه آدم خیلی خوب، ولش کن اون مثال منو فراموش کن، یه آدم خیلی خوب برای ما میفرستن، اما این آدم خوب الان تو شرایط و مقتضیات زمانی کنونی کار کرد نداره. یه موقع است آچار 14 به تو میدن، آچار گنده ای، اما باش نمیتونی پیچ 11 وا کنی. الان مملکت یکی میخواد که مهره چی 11 رو بکنه. من فرض میگیرم آقای دکتر احمدی نژاد اومد نه با 24 میلیون که با 30 میلیون هم شد چی رئیس جمهور، وقتی نه اصلاح طلب باش کار میکنن نه اصولگرا باش کار میکنن، میخواد چجوری مملکت رو پیش ببره؟ میشه همون دو سال آخرش، تازه اون مجلس خیلی اصولگراتر بود از این مجلس، میشه پوستشو میکنن. اصلا چی گفتم؟ گفتم شما صد، اما الان ما ببینیم چه کار کردی داره. امروز شما فکر کردی الان هر رئیس جمهوری بیاد همش شروع میکنه و لغت میزنه زیر برجام؟ نه نیست، اینجوری نیست. جمهوری اسلامی نمیتونه برهم زننده برجام باشه، یعنی اصلا اثر روانی که میخواد بگذاره تو جامعه بین الملل رو باید درک کرد. امروز ما واقعا باید به جریان رأی بدیم، ادا در نیاره، بیاد کار کنه، بیاد برای قشر مستضعف کار بکنه، بیاد ساختارها رو اصلاح بکنه. ما بعضی از قوانینمون فساد، توسعه به فساد. بابا خیلی از حقوقای نجومی غیر قانونی نبود، بند و تبصره داشت. حق سفر زن به امارات، یارو زنش رفته امارات اونجا هتل بوده اشغال کرده، بعد اینجا بعد پول بیت المال به این پول بده. این ساختارهای فاسد باید اصلاح بشه. یک نفر میخواد بیاد جرأت این کارو داشته باشه، یک نفر بیاد به جوانها اعتماد بکنه. شما تو کابینه چند تا جوانو ببینید، مردم خسته شدن از ساختار، یک جایی ساختاره که کهولت از سر تا پاش میریزه. این همه جوان قابل اعتماد نیستن؟ چطور تو جنگ قابل اعتماد بودن؟ همه خیلی از همین از اجازه هایی که سفید کردن اینجا نشستن تو جماعت جز جوان هایی بودن که شاهکار کردن زمان جنگ، چطور اونجا قابل اعتماد بودن؟ چطور حسن باقری 26 ساله میتونه اطلاعات جنگ رو بچرخونه؟ چطور همین جوان ها، من رفتم برای اینا سخنرانی، اگه شما شاید نرفتید ندیدید اونجا رو، یادم نیست فردو بود یا نتنز، اینقدر من رفتم زیر زمین فشارم افتاد. اونجا رفتیم چند تا جوان، 7-8-10 جوان آوردن برای سخنرانی. جالب این بود که تنها سخنرانی من بود که یه نفر با رکابی و زیر شلواری نشسته جلوش سخنرانی کردم. چرا؟ چون اینا نمیتونستن، باید دوش میگرفتن بعد لباسشون رو تنشون میکردن، چون بین کار اومده بودن باید با همون لباس میومدن. بنده خدا به ضرس قاطع میگم میانگین سن 25 بود شهید صیاد و غیر. اصلا خیلی میتونیم اسم ببریم، بابا امیرالمومنین ایرادی که برش گرفتن جوان بودنش بود. اسامه ابن زید، جیش اسامه تخلف کردن یه دی به خاطر 19 ساله بودنش بود. پیامبر اعتماد کرد، بابا انقلاب امام، برید دور امام ببینید چند تا جوان میبینید، چند تا پیرمرد میبینید. چطور تو هسته اعتماد میکنیم جواب میگیریم؟ چطور تو موشکی اعتماد میکنیم جواب میگیریم؟ این نمیشه که جوان لولو سر خرمن بذاریش، که من ترسک بذاریش. یه مشاورین جوانی درست کردن همشون یاد گرفتن. مشاورین جوان یعنی تو فعلا سر کار باش، ادای دیگه بابا جوان باید کار کنه، پیرمرد باید مشاوره بده. والله ما تا جایی که دیدیم تو دنیا این بوده، این انرژی داره بود دو بره. من نقدم، ببین هم میگم مشاورین جوان مال این دولت هم نیست، دولت احمدی نژاد هم داشت. یه وقت من اینجوری فکر نکنم بخوام غیر منصف، اما خب من الان همین الان دارم چهره دولت رو نگاه میکنم، میگم مدرسه پیرمرداس داره چیزو نشون میده، طرف با 70 خورده ای سال سن میخواد بشه، چطور میتونه این ور اونور بره؟ من با بزرگم 70 خورده ای سال جلوش نمیتونم حرف بزنم، گفت باشه برات چون اومدم. حال و حوصله اینجا یه عزیزی از سخنران 71-72 سال سنشه به من گفت بابا لامصب تو چه جوری میشی 4 ساعت 5 ساعت سخنرانی میکنی، 3 تا 4 تا هم تو روز سخنرانی میکنی. گفتم اسکی یادت رفته من جا 90 ها برای همین چیز پیچیده نیست، تو هم سن من بودی همین کار رو میکردی. یک اعتماد بابا، اینا فرصتن فساد و ساختارها رو بشکنه. امروز نگاه کنید عزیز من، ساختار فاسده که ما داریم، ساختار بانکی مونه، پولا به جای اینکه بره توی کارخونه چی میشد رفته شده برج. ای کاش میشد مسکن جوونا. دو تا قانون درست حسابی من شفافیت بنده رو گوش کنید و کی دارم داد میزنم الان نیست، دو سال و نیمه گفتم برید آقا ساختارها رو شفاف بکنید، اصلا امکان فساد وجود نداره. مثالاشو زدم، قانون از زمان آبراهام لینکلن گذاشتن در امریکا ویسل بلوئر، یه قانون جلوی 50% اختلاس های آمریکا رو همین یه قانون میگیره، کلی هم بالا پایینش کردن دیگه، چکشکاریش کردن شده عالی. قانون چیه؟ هیچی. قانون میگه هر جایی در حق دولت دارد اجحاف میشود و پول دولت دزدیده میشود، مزایده مناقصه هرچاست، هر کی بیاد اونو لو بده اثبات کنه 20% مال خودش. برو یه اختلاس 1 میلیاردی پیدا کن لو بده، 200 میلیون نوش جونت. نمیتونن بجنبن تو آمریکا. کارمنده لو میده بانک کرد. اومدن اخیراً پارسال قانونو به روز کردن. میگه اگر حتی خود جزء یکی از تبانی کنندگان و باند فساد هم باشی بیا لو بده. برخورد قضایی با تو جدا، پول جدا بهت میدیم. خدا شاهده این وصلی سو، اینا فیلمشو برات پخش میکردم، زیرنویسم کردم. میاد طرف جلو بی بی سی وای میسته، میگه امروز روز بزرگی برای مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکا است. من خودم یکی از اینها بودم، لوشان دادم. 6 ماه رفته زندان اومده بیرون. چیکار کنه؟ دیده 10% اینجوری بهش میدن، هر دفعه بگیرن پوستش گنده است. خب گفتم من اینو میرم لو میدم، 6 ماه میفتم زندان، 20% گیرم میاد، مثلا به پول ما 200 میلیون تومان میصرفه دیگه، ماهی چند تومان تو حساب بکنی. بعد تازه من نرم شاید اون بره بجون پول رو به این قانون درست شد. در انگلیس اومدن قانون گذاشتن، ببین ما این قانون رو آماده کردیم، پختیم، جویدیم تو دهن اینا گذاشتن، قورت نمیدن لامصبا. مردم انقدر با نماینده مجلس جلسه گذاشتم، پدرم در اومد، عینمون رو زهرمان رو خودمون کردیم، هیچ جا نرفتیم، فقط دونه جلسه بذار. آقا قانون گذاشتن تو انگلیس، این همه چیز هست تو کشورشون، دوربین گفتن ایبی نداره، با یه فاصله برخی از دوربینا، بله دوربین جلوی بیت هم من میفهمم، دوربین جلوی پادگان هم من میفهمم نباید باشه، یه سری دوربینا رو اکانتش رو میفروشن، مردم میخرن، میتونن از دوربین از آرشیوش استفاده کنن. به چه درد میخورن که ضبط شده الکی؟ ازش پول در میارن و مقابله با فساد. میگه دوربینا رو وردار نگاه کن همینجوری، فساد پیدا کن 20% مال خودت. یه عده شده شغلشون اینه، چیکار میکنن؟ میان مثلا سر تر دوربین طرف شروع کردن پیدا میان ای فلان شده، برف شادی رو اینجا زد. خب چی بود؟ سمند سیاه، کاپشن قرمز. دوربینای بعدی چی؟ اینجا میشه دوراهی. خب اون دو تا دوربینو برو ساعت چند بود در میاره، نگاه میکنه میگه آها اینجا برف شادیش پاک شده، اون تیکه فیلمو کات میکنه میره راهنمای رانندگی، 40 تومن مثلا جریمه است، همونجا نقد 20% میگیره. 20 تا 30 تا فیلم درآورده. ما خودمون یه موقع دفترمون سر طالقانی بود، شریعتی به طالقانی، اون کوچه ها همش سر تر بود، یک چیزایی میدیدم از رو بالکن اونجا، یعنی مخم سوت میکشید. وقتش نیست براتون بگم این مخ ایرانی ها. تنها راه جلوگیری کردن با فساد اینه که مشارکت اجتماعی به وجود بیارید، مردم بیان وسط. وقتی مردم بیان وسط، یکی مچشون رو بگیره، نمیتونن بگن حاکمیت زد ما رو. ضدیت با حاکمیت به وجود نمیاد، میگه یکی از خودمون بود. درست یا نه؟ دو، چند تا چشم داری؟ سه، با پول جایزه گذاشتی براش بره، چقدر خوب. تازه اونا فقط پولیان، ما تقوا این چیزا هم وسطه. برو بیاد نظام دو. خیلی کسایی جریان مشکوک میونن به اطلاعات زنگ میزنن دو مال پول نیستن، میاد از نظاممون دفاع کنیم. ببینید اینها رو بعد بستر خان، نه اینکه بابا الان یک جوانی در شهر کرد یک فسادی رو از یک مسئولی تشخیص داده، رفته اسنادش رو جمع کرده، برده ارائه داده، اون بابا رو بازنشست کرده، اینو یه سال انداختن زندان. چرا؟ با چه حقی تو تحقیق کردی؟ دیگه کسی جرأت میکنه با فساد برخورد بکنه؟ اونجا قوانین تصویب کردن حمایت از کسانی که لو میدن، اصلا طرف نمیفهمه کی بوده. شرکت های شب گرفتن، شما میری به اون شرکت ها میگی شرکت کار انجام میده، تاپ سیکرت، امکان نداره لو بره. حتی شرکت میگه اگر میترسی این پروژه که آوردی الان مثلا یه پروژه 1 میلیارد دلاری 200 میلیون دلار میارزه، همین الان ازت 150 میلیون دلار میخرم، همونجا بفروش، اونا پیگیری میکنن 150 میلیون نقد بگیر. عکس مجله تایمز آمریکا شد، یک زنی که 100 میلیون دلار جایزه گرفت سر ویسل بلوئر. اینا قانون، اینا دو تا این قانون تصویب کردن، ما مردم خودمون میشناسن چی میشه دیگه. دیگه گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبه جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، ببینم کسی میتونه دستشو کج بگذاره و شرعیش هم بریم بررسی کنیم. یه وقت خدای نکرد فکر نکنم هر چیز غربی گفتیم، یک جای ما قوانین شفافیت داشتیم پیگیری میکردیم، پوستی از ما کنده شد. آخ اینا مخالفت. این که چی میگفتیم؟ میگفتیم مسئولین اموال و داراییاشون شفاف کنن. میگفتن به قوه قضاییه، میگفتیم اگر قوه قضاییه گفتن به قوه قضاییه اثر میداشت چی؟ این نمیشد که الان شده، لابد نیست شما رو نمی تو مریخ شده دیگه، نجومی درست نمیشد. آقا وقتی اینجور جاها به خطر میفتن میگردن یک چیزای پیدا میکنن که مخصومه. یهو دوتاشون گفتن شرعی نیست. چرا؟ ولا تجسسو. پدرت خوب، مادرت خوبه، چیکارش کنیم؟ دوربین برد و برد قوم دفتر مراجع. آقا اینکه مسئولین اعلام بکنن شرع است. آیت الله نمیدونم نوری همدان کی این بزرگواران اونو نخیر، خیلی هم شرعیه. امیرالمومنین وارد کوفه شد فرمود پسر علی ابن پسر ابی طالب رو ببینید با این لباس و این اسب اومد، با همین لباس و همین اسب هم شفافیت اموال داره موقع تصدی و موقع چی پس دادن. اگر جز این دیدید خیانت کرده است. یا ببخشید امیرالمومنین فرمود کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم، این تجسس نیست. لازمش میگه کجا آوردی کجا خرج کردی. اینجور جاها متشرع میشن، یعنی بعد دنبالشون بدویی. برای که یکیشون میگفتش که ایرادی نداره، قانون خوبی بعد از ما. خدا به خدا یه آبروی نظامه، وگرنه میگفتم کی کجا چی گفت که دوست داشتم خرخرهشو بجوام. خب چی بگم، داری دنبال چی میگه؟ امروز آقا من میگم ما یه مطالبه ای داریم، اگه غلطه هر کی داره میاد برای انتخابات ریاست جمهوری، از اون ته اصولگراش گرفته تا اون ته اصلاح طلبش، از تکنوکراتش تا عدالت خواهش، بسم الله باید اموال دارایی شفاف بکنه، وعده های انتخاباتی شفاف بشه. یعنی میگی چی؟ یعنی باید یه لقب مطلب ازش بگیری، یه جمله ازش باید بگیری که فردا نشه اینجوری بشه این ماجرای 100 روزه. شما چی کار میکنی برای اقتصاد؟ دقیقاً بگو، جمله ثبت بشه، ثبت میشه بعد 4 سال تو رأی میخوای، آبرو حیثیتتو میبری مگه دروغ گفته بشه. بعضی من وعده تخیلی میدن، وعده های خیالی میدن که شما دیده داد آقا رو در آورد، آقاتون نماز جمعه بود کجا بود فرمود آقایون یه وعده هایی بدید که فردا فیلم خودتون رو گذاشتن جلوتون بتونید دفاع بکنید. آقا چیه دارید میگه؟ خب ایشون گفت مسئول کارکشته، خب میبینه نشدنیه همچین چیزی. یه نفر بیاد بگه آقا من کل این مسجدو آجراشو یه تنه در میارم میبرم، اون نشدنیه آخه عزیزم. این ستونا یکی 200-300 کیلو مثلا یه تن وزنشه، چجوری میخوای دوشت بکشی ببری؟ این وعده. دو، شفافیت منابع انتخاباتی. پول این تراکتور از کجا آوردی؟ کی به تو پول داد؟ برای من مهمه، فردا وامدارش میشی، بیا اعلام کن بگو عیبی نداره شرکت فلان به من، آقای رایفی پور اومدی انتخابات، پسر خالم کارخونه داره، 10 میلیارد تومان به من پول داده تا کورش چشاتون در نبتونه. خوبه؟ بیا بگو. اما من بعد این باید ببینم که تو آیا از این دولت چیزی به پسر خالت میماسه یا نه. بری تو سایت ایالات متحده آمریکا تمام این وعده های انتخاباتی رو الان سایت زدن. ترامپ قول داده بود سوریه وارد نشه، وارد شد، یه دونه دیسلایک، یه دونه چی، همه اینا. برید ببینید اوباما چند تا وام برداشته، چند تا قسط رو داده، از دانشگاه کالیفرنیا 1,200,000 دلار پول گرفته. بعد اون من ژورنالیست، من خبرنگار، حواسم هست که این پول کجا بود. اینا را کجا آوردید؟ دو، کجا خرج میکنی؟ چقدرشو میری خرج مدیا میکنی؟ خرج چی؟ رسانه. پول میدی به کانال تلگرامی، ای بینر، بعد پول بدی با هوا که کار نمیشه. سه، یه وقت من اینجا مراقب باشم یه وقت شناسنامه چیز خریداری نشه، یه وقت نری رئیس یه عشیره‌ای رو، یک قومیتی رو ببینی یه پول درشت 1 میلیاردی بهش بدی. اینا رو اعلام کن، اگر فردا روز گندش در اومد، خب تو یک کذاب مفتری، لیاقت کارگری هم تو این مملکت نداری، چه برسه چی؟ ریاست جمهوری. اینا رو ما مطالبه میکنیم، هرچند قانونی بگید نباشه. کاندیداها اگه دوست دارن مردم بهشون اعتماد کنن، بیان خودجوش چیکار کنن این کارو انجام بدن. بیاد بگه آقا من اینو، من پولامو انقدر، الان مثلا من کاندیدایی رو دیدم که گفته مثلا پول ندارم نمیتونم، من کاغذ چاپ کنم، کاغذم چاپ نمیکنم، همه تبلیغاتم میذارم تام تلگرام و صدا سیما. خدا پدرتو بیامرزه، چند تا کانال تلگرام، مدیرای اینا چه حقوقشون از کجا میدی؟ ببین بیاد اعلام بکنید. آخه ما میدونیم دیگه آقا کسایی یه موقع فقط نشستن کارهای
ستادی کردنی که کار صفی کرده باشه میدونه که آقا یه بنر زدن چقدر هزینه شه. اینا نیستش. دو تا انیمیشن ساختن من میدونم، اگه اینا من تو مؤسسه‌ام داریم این کارا میکنیم میدونیم چقدر یه بازی ساختن، یه انیمیشن ساختن، یه بروشور زدن، یه آفیش زدن، یه بنر زدن چقدر پول میبره. بعضی این پولا یامفت از کجا داره میاد؟ بیاد اینا رو شفاف میکنید. این ببین یا شفاف میکنی یا دزدی دیگه. این دو حالت خارج نیستی که مردم همچین برداشتی راجع به شما دارن. بیاید این کارا رو، اینا رو مردم مطالبه کنید. بیاید آقا اشتغال جووناتون رو مطالبه بکنید. نذارید با بازی کنسرت و نمیدونم چی چی سرتون رو گول بمالن. بیا بگو ولش کن. این کنسرت میخواد بره یا نره، تو خیابون گشت ارشاد بهش گیر نده یا نده. میدونی چرا خیابون میخواد گشت ارشاد بهش گیر بده یا نده؟ بخاطر اینکه زن نداره. بیا زنشو درست کن، ماجراشو درست کن، ازدواجشو درست کن، این خودش حل میشه. الان برخی از این آقایون من چی میگن؟ میگن از ما نخواهید، ما هماهنگ میکنیم تو خیابون هر کاری خواستید بکنید کاریت نداشته باشه. چه جالب. برای من هزینه نداشته باشه، من فشار میارم با تو کاری نداشته باشه. برو تو خیابون خودت هر کاری کردی کردی دیگه، تو پس و پناهی هر جایی. اینو دونم بابا، راه آزاد و دروازه مردمو ببندی، بعد بهش میگه در دیوار برو بالا. قول میدم با تیر نزنید وقتی از دیوار داری میری بالا. اینا رو مطالبه کنید. آقا ما قشر مستضعف آسیب دیده، ارزش ثبات اقتصادی 70% قاچاق کالا از مواد رسمی داره انجام میشه. 22 میلیارد تا 25 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم، یعنی سالی 3 میلیون شغل داره دود هوا میشه. اینا رو با خر و الاغ و گاو و شتر نیاوردن ها، این با کانتینر اومده. شما اگه خبر ندارید، من خبر دارم، با مردم ارتباط دارم. طرف به من اس ام اس داده تو فلان کارخونه استاد دارم کار میکنم، نونم حرومه. چرا نونت حرومه؟ جواب اس ام اس من مسئولین میان بهشون نشون بدم. به خاطر اینکه من تو فلان کارخونه کار میکنم، کانتینر پوشال کولر میاد. من اولش فکر کردم میخواد بگه چرا پوشال کولر خودم تولید نمیکنم، نگران ناراحتم فکر کنم چوب چیه چرا تولید نمیکنی. بعد نگاه کردم گفت در کانتینر رو باز میکنی، یه لایه فقط پوشال کولره، باز میکنی همینجور اجناس نمیدونم چی چی میاریم تو، آرمشو میکنیم، آرم کارخونه خودمونو میچسبونیم به اسم تولید داخل، داریم تو مینازیم به مردم. اینا چجوری در رسمی میدونن کاغذ اونجا کی امضا کرده؟ از زیر اون برید این دست. آقا اولین چیزی که باید خریداری میشد چی بود؟ این دستگاه های اسکن بود که اسکن کنه، ایکس ری های اسکن، بریم کی داره قاچاق میاره. آقا هم فرمود بابا ول کنید اون کول بر لب مرز و بدبختی بیچاره رو. مگه چقدر میتونه بیاره؟ رو کولش چند تا یخچال میتونه بیاره؟ اونم که دیدی بهمن میاد میزننش، مرزبونو میزننش، داری چی کار میکنی؟ برو اونو میدونید یعنی 22 میلیارد دلار ضرب داره 4000 تومن خودتون بکنید تا مختون سود بکشه رقمو. این وقتی نیاد یعنی تو داخل باید تولید بشه. وقتی تو داخل تولید بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی که من تو میرم سر کار، یعنی همین داروگری که تخته شد دوباره باید باز بشه، چون شامپو خارجیه نمیاد دیگه. یعنی اون کارخونه فلانی که از کار افتاد دوباره نیروشو جذب میکنه. یعنی این شرکت های دانش بنیانی که دونه دونه دارن تخته میشن دوباره میرن سر کار. اینا رو مطالبه باید بکنیم. من جون شیعه برای من مهمه، جون شیعه امام زمان باید آدم بمیره برای یه دونه شیعه امام زمان زیاد بشه. یه روزی 5 نفر بودن دور حضرت زهرا میچرخیدن، امروز شده این. ما هر سال معادل یک جنگ تمام عیار کشته تو جاده هامون داریم میدیم. یک سال یه جنگ داریم، 18000 تا 20000 تا کشته، 70-80 هزار تا هم زخمی. طرف دیگه پاش فلج شده تا آخر عمر باید بشینه تو خونه، تولید نمیتونه بکنه، بعد بیمه پول بگیره. بماند اثرات اجتماعی که پدر رفت چه بر سر این خانواده آمد، بماند اثرات اجتماعی که شوهر مرد چه بر سر این خانواده میاد، بماند اثرات اجتماعی که عزیز دلش از دست داد، افسردگی گرفت، چه شد و چه شد. کل 8 سال جنگمون 220 هزار تا شهید دادیم، تقسیم بکنه تقریبا میشه همین. صدام انقدر از ما نکش که خودمون داریم این کارو میکنیم. آیا باز هم باید یه چیزی مثل پراید تولید چه؟ یه چیزی مثل جنیکس تولید باشه که آتیش میگرفت؟ یکی از این ماشینها رو بعد از کلی بررسی دیدن بابا این جای کمربند ایمنی رو بالا میزنن، یکی از ریلا باید بذارن، این بیخ گردن میفته توی تصادفا، این مثل اعدام عمل میکنه، گردن طرف میشه فاتحه. 3 تومن میخواست تو تولیدن بود، 3000 تومن که به پایین یه ریل میخواست به پایین. شدنیست آقا، میشود اگه یه دی نمیتونه. من یک روز رفتم گفتم به بچه ها، گفتم من هر دفعه جلو در این ارتش بود کجا بود رد میشدم،
دیدم این جسه رو دوش سربار ما سرباز ما یه بریش کرده، من آه از نهادم در میومد که شیعه خونه امام زمان نباید اسلحه بومی خودکار خودش رو داشته باشه. جمع شدیم دو تا از همین جوانایی که دور بر ما بودن آوردم گفتم که آقا غیرت دارید اسلحه بسازیم؟ اسلحه گفتم آره قانونی هم پیگیری. رفتم به وزارت دفاع گفتم گفتن میتونیم ما بریم. بسم الله کار کردیم، یکی از مدرن ترین اسلحه‌های خودکار دنیا رو ساختیم تو مؤسسه‌مون، اسمش هم مساف گذاشتیم، اسم مؤسسه خودمون. تو چقدر؟ تو یه سال. با چقدر؟ با 20 میلیون تومان. کی میگه نمی؟ بچه‌ها گفتن چرا؟ گفتم دنبال یه چیزی ام. معاون وزیر به ما گفت اصلا برای ما تعریف نشده قرارداد بسایی با یه مؤسسه فرهنگی هنری. شوخی می‌کنی؟ گفتم من یه چیزی دنبال اینم که اولا به داخل به جوونا بگم که چی میشود. بیا ببین. بعد بعضی موقع یه نمونه دستت بگیری اینجا نشون بدی. دو به اون خارجی‌ها بگم فلان فلان شده. ما مؤسسه فرهنگیمون اینا میسازه، برو ببین وزارت دفاعمون داره چیکار میکنه. درست یا نه؟ اون حساب کار دست اونا بیاد. یعنی ما دنبال تقویت بنیاد دفاعی خود. یه مؤسسه فرهنگی وقتی نظامی گری کنه ببین نظامیاش دارن چیکار میکنن. بعد یهو میگیم از عراق به ما زنگ زدن. آقا چیه؟ آقا این خبر اسلحه شما اومده ما میخوام تهیه کنیم. گفتم جون مادر دیگه نگم فردا حفاظت مفاظت میاد میگیره ما رو میره پدر. برو زنگ بزن به همون جایی که با زنگ بزنی. چرا فکر میکنی نمیشه؟ چه جوری مغز جوون یک مهندسی که میتونه یه چیزی بسازه که تو یک ثانیه 1000 تا 1200 دور بچرخه نمیتونه موتور ماشین بسازه؟ نمیتونه موتور هواپیما بسازه؟ اعتماد بهشون بکنید. این کسی که طراحی میکرد این اسلحه رو من گفت خدا شاهده قبل نماز صبح بود بین خواب و بیداری ایشون وقتی طراحی میکرد این دایم ندبر گذاشته بود لوپ میشد تکرار میشد دایم میگه بین خواب و بیداری قطعی رو مونده بودم چجوری طراحی کنم بین خواب و بیداری تو آسمان تو هوا دیدمش. به کسی دیگه جرئت نمیکنم بگم میگن این دیوونه شده خول شده. گفتم چرا دیوونه شده خول شده؟ ما معتقدیم به این. خدا به ما کمک نکنه به کی کمک کنه؟ آقا شدنی اعتماد با این نگاه. پس یادمون نره ببینیم امروز چی کارایی داره. آقا 6 ساله 7 ساله داره اقتصادی اعلام میکنه. اینا فوش برام بدتره. بابا کار به یه جای رسیده رهبر مملکت تو مشهد داره میگه آمار سد سازی داره میده. آمار جاده سازی داره میده. خاک بر سر ما. بمیره مردی از شنیدن این حرف مرگ بر اون رواست. که آقا این نظام کارآمده ها. ما سد ساختیم، ما جاده ساختیم. من طرف مردمم ها. اقتصاد مقاومت. سال بعد اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، یعنی یه کاری کن لامصب. اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، یعنی یه کاری که میکنی یعنی هر چی کار میکنی شد واردات که یه کاری کن تولید اشتغال. سال بعد بعید نیست فردا سال بعد آقا بیاد بگه اقتصاد مقاومتی از ایران خودرو ماشین بخرید از اسنووا فلان بخرید. بفهمید دیگه یعنی چی دیگه. آقا ایشون گفت شرعاً میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا یه خورده حواسو جمع کنی سه چیزا که داری میری بخری حرومه. وقتی این جوون خود داره تعطیل میشه آقا حالا ایرانی نباشه برام این ششمین گوشی ایرانی من است میشکنه دوباره میرم میخرم این کتم ایرانی این شلوارم ایرانی پیرهنم ایرانی کفشم ایرانی میگم این از کار از دست من چه برمیاد میشکنه عیبی نداره یکی دیگه میخرم هیچ فدای سرش عیبی نداره اونم بعد درست کنه ها اینو من قبول دارم اون چیزی که معادله داغ من چه کار دارم با یه گوشی من خانم سقف من گوشی به اینترنت وصل نمیشم این اون کارهایی رو داره بذار این برادر منه داره میره سر کار من پولمو دور نریختم با یه واسطه دادم به برادر تو میری با برادر من او دوباره برمیگره سر جیب خودم. آره این لپتاپ نیست چیکار کنم میرم میخرم. اما بابا دیگه ما بریم واردات تو رو قرآن نگاه بکنیم خلال دندون مربا می چند میلیارد تومان مربا وارد شده پونس سوزن تگه اصلا آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار. بابا کی میخواد جلوی اینا رو بگیرید؟ اینا همون جنسی که صادرات شده 11 شب سری تمومش کنم صادرات امارات شده اینقدر به ایران ستونش منش هم نگاه میکنم واردات ما از امارات اینقدر گفتم اینا به کی صادرات داشتن پا این لامصبا معلوم ما به تفاوتش قاچاقه. اینا تلنجی و ملنجی اینجا چیزا نیستا. یکی از این لنجدارا برای من تعریف میکرد میگفتش که بهش گفتم ببین مال گفتش اینقدر قاچاق ماچاق نگو تو سخنرانی من از وجدان میگیرم هی میگه حرومه فلان تو من قاچاق چی گواره آ با مردم باشید باهات راحت حرفشونو میزنه بعد آره گفتم چقدر گفت لنجام خریدم 400 میلیون تومان خب پولش انقدره بعد میبرم اینجوری مثلا فرد. بعد میگفتش که یه جایی میریم اسم ما رو داره یعنی حق و حساب رو قبلا باید بدی خب من گفتم یارو وای میسته اونجا میری اسم داره فلانی بیا برو امروز و اگه اسمت نباشه میگیردت اینا من باید برخورد کنم بده امکاناتش بده من برخورد میکنم اینو میکنم خب نه ما که نمیدونیم ما اینجا باید بیام حرفو بزنیم اما در عمل هم بسم الله حرفش هست مردش هستیم ما فراهم کن ببینیم انجام میدیم یا نمیدیم خودمونیم از ماست که بر ماست آقا شروع کنیم نه کسی از خارج میاد اینا ببین اینا دور تا دور ما رو شلوغ کردن امروز این دیدار مکن با این زنیچه مریم رجوی معنا داشت این مکن قبلا با النصر جلسه داشت شد سوریه ها اینا با منافقا جلسه داشتن این ترکیه الفیصل با منافقا تو فرانسه اینا برنامه دارن جریانات مسلحانه رو بکشونن تو ایران تو دل دعواهای سیاسی مگه خود یکی از این رئیس جمهور فرانسه مگه نگفت که تو دل انتخابات ایران جنوب سوریه رو تجزیه کنید فکر نکنید ما فقط خودمونی ما چشمای منتظر ماست دلهای به امید ماست اینا رو حواسمون جمع شد ببخشید طولانی شد عذر میخوام 2 ساعت و 20 دقیقه شد تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه